ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. در شگفت از اوست عالم، در تحیر روزگار، بی خود از بی خود باغها سرمست از عطرش بهار. میرسد از آسمان این گونه بانگی آشکار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بینندگان محترم شبکه جهانی ملت، عرض سلام رو پذیرا باشید. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. جنگ احد علاوه بر این که یادی از رشادت ها و شجاعت های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، در خودش غم و اندوه بزرگی رو هم داره و اون شهادت حضرت حمزه سید الشهدا است که انشاءالله این مصیبت رو خداوند متعال بر همه مسلمانان انشاءالله که عجز قرار بده و انشاءالله ما خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. شما بیننده 53 جلسه از برنامه کلمه طیبه هستید از شبکه جهانی ولایت، برنامه‌ای که انشاءالله استفاده خواهیم کرد از کارشناسان محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای ابوالقاسمی و دوست گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای یزدانی. امیدواریم که از هر دو بزرگوار استفاده کافی رو ببریم. منم با اجازه شما خدمت هر دو بزرگوار ارجمند عرض سلام میکنم. خیلی خوش آمدید برنامه جناب آقای ابوالقاسمی. شما خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم. فتح باب بفرمایید جناب آقای ابوالقاسمی تا ان شاء الله برنامه را آغاز کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمه الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمه رزق الورى و به وجود ای ثبتت الارض و السما مولانا صاحب رسول زمان. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت خیر دارم و فرارسیدن سالگرد شهادت حضرت حمزه و شهدای احد و همچنین رحلت حضرت عبدالعظیم حسن به خدمتون تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی. آقای یزدانی شما خیلی خوشحال در خدمت شما.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ما مشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موضوع محترم دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خود ایام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و شهدای احد و همچنین رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی رو خدمت همه شیعیان و همه مسلمانان تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب یزدانی و جناب ابوالقاسمی. برنامه کلمه طیبه رو که اگر پیگیر باشید میدونید که همیشه کلیپ های از شبکه های وهابیت انتخاب میشه، شبهاتی که حالا مقداری بشه بهشون اعتنا کرد رو مطرح میکنیم و انشاءالله کارشناسان هم پاسخ سوالا رو خواهند داد. من هم همونطور که کارشناس محترم فرمودن، وفات حضرت عبدالعظیم حسنی رو خدمت شما بینندگان محترم تسلیت عرض میکنم. این روزها خاطره خوش و معجزه بزرگی هم از حضرت علیه السلام رو به یاد ما میاره. ایام رد شمس هست و انشاءالله که البته این یک آیه و یک معجزه است که انشاءالله تا روز قیامت راهنما و دلیل همه ما برای یافتن حق و حقیقت هست. من از اتاق فرما خواهش بکنم که کلیپ 136 رو پخش کنن، انشاءالله در خدمت جناب آقای ابوالقاسی خواهیم بود و پاسخ سوال رو از ایشون خواهیم شنید.
این برنامه طبعا از پنجشنبه آینده 16 شهریور ما روز تاریخی است که استارت داده میشه. موضوعی که در مناظره برای گام اول در نظر گرفته شده امامت علی و فرزندانش از قرآن هست، چون قرآن کتاب متفق است، روایات رو اصلا در نظر نگرفتیم، فقط قرآن اساس کار قرار دادیم که امامت حضرت علی و فرزندان از قرآن در نظر گرفته بشه، نه اینکه روایات، نه اینکه سبب نزول، نه اینکه مفسرین سنی و شیعه گفتن یا مورخین شیعه و سنی گفتن. آخر قرآن چی گفته در مورد امامت حضرت علی و فرزندانش و موضوعی که شبکه جهانی کرمه در نظر گرفته امامت حضرت علی و فرزندانش از قرآن هست. به هیچ عنوان این شبکه جهانی کرمه در این موضوع اجازه نخواهد داد کسی استناد کنه به غیر از قرآن، حالا این غیر از قرآن سبب نزول باشه، سبب ورود باشه، تفاسیر باشه، روایات باشه، هر چیزی که باشه، فقط قرآن. وقتی مثلا به عنوان مثال ما نماز در قرآن میگیم، شخص میاد اقیم الصلاة میاره، حالا امامت علی و فرزندانش از قرآن، فقط از قرآن، از این پنج شنبه 16 شهریور ما شماره را آغاز خواهیم کرد، شمارش معکوس شروع خواهد شد یا در واقع شمارش آغاز خواهد شد و منتظر خواهیم موند. به هر صورت سالها را میشماریم و ببینیم که آیا آقایون واقعا خواهان مناظره هستند. لازم ذکر گفتیم موضوع امامت علی و فرزندانش فقط از قرآن، از آیات قرآن هست.
قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی ایشون میتونه به اساس این قرآن شما رو بکشونه به حدیث.
درسته.
شما در این مسئله چرا محدود کردید؟
درسته.
شأن نزول چرا قبول نمیکنید؟ مثال در مرز مسئله که باید گفته بشه باید آدم بگه خوبه.
کاملا فرمایش منطقی است. طبعا ما مناظره در مراحل متعددی قرار دادیم. اولین مرحله این قضیه است که فقط از قرآن، این بین معنا نیست که ما سبب نزول را قبول نداریم یا شأن نزول را قبول نداریم، روایت را قبول نداریم، حدیث را قبول نداریم، تاریخ نخیر. برای اینکه دوست داریم موضوع مرحله مرحله بریم جلو، این پرونده رو می‌بندیم.
بله. خب جناب ابوالقاسم عزیز، کارشناس وهابی این برنامه اعلام آمادگی کرده برای مناظره. موضوع رو هم که همه شنیدند و یه طرفه تعیین کرده که اعلام کرده امامت امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان آن حضرت فقط از قرآن کریم. یه تأکید زیادی هم داره، چند بارم تأکید کرد که فقط از قرآن کریم باشه. و حالا اگه شما لطف میکنید در این خصوص، حالا شما در برنامه قبلم یه نکات زیبایی رو داشتید، حالا امروز هم بیشتر توضیح بدین در این خصوص استفاده میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه عزیزان ما بارها این قضیه رو تکرار کردیم و همه مستحضر هستن. بازی فقط قرآن، فقط قرآن، چون وقتی بگم فقط قرآن، خب قرآن رو شما از کجا میخوای بفهمی آی هاشمی؟ مگر خداوند متعال در قرآن این فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. سوره نحل آیه 44. خداوند خودش تو قرآن میگه ما به شما بینات و زبور رو دادیم. برای چی؟ به شما قرآن رو دادیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه شما برای مردم بیان کنی اونی رو که بر مردم نازل شده. خب خود قرآن همینطور قابل فهم نیست برای همه مردم. بله بعضی هاش هستش همه میفهمن، بعضی ها رو همه نمیفهمن. این نیست که شما بیای و بگی که بنده میخوام فقط فقط از قرآن. خب خیلی از جای قرآن شما نمیفهمی. این که فقط و فقط از قرآن یعنی من میخوام چیکار کنم؟ قرآن رو کنار بگذارم. یا روایتی است در کتب اهل سنت، ما قبلا این روایت رو هم مطرح کردیم که خود صحابه میگفتند ابن عباس برای ترجمه کردن قرآن برای ما خیلی عالیه. اگر تصویر موتور لطف کنم، نعمت ترجمان القرآن ابن عباس. چقدر ابن عباس برای ترجمه کردن قرآن برای ما خوبه، یعنی بهتر از اون سراغ نداریم. بابا اینا عرب بودن، برای فهم قرآن عرب ها سراغ ابن عباس میرفتن. خب شما یه ابن عباس کنار قرآن بذار، چشم ما ولایت حسنی هم ثابت میکنیم، کاری نداره. شما میگی نه قرآن فقط قرآن، لغتش هم میخوای ترجمه کنی از خود قرآن، شرع نزولش هم میخوای فهمی از خود قرآن. خب این که دیگه قرآن نشد، یعنی کنار گذاشتن قرآن. صحابه این قرآن رو قبول نداشتن اینطور که شما میگی. صحابه میگفتن ما برای فهمیدن قرآن نیاز به مترجم داریم، شما میگی نه آقا فقط از قرآن. خب یعنی فقط قرآن، مترجم برای قرآن نیاد، مثل چی میمونه؟ شما یه دستگاه خیلی عالی پیشرفته بخرید، بعد چیکار کنی؟ اون کتابچه راهنماش رو یا این دستگاه رو فقط و فقط از خودش باید بفهمی. آقا یه کتابچه راهنما کنارش گذاشتم به زبان عربی انگلیسی، یه مترجم بیار بخون بفهم چی گفت، این دستگاه چی کار میکنه.
درسته،
کار که بیفته قشنگ همه اطلاعات رو هم به شما میده. یه کامپیوتر به شما دادن، خب شما اصلا بلد نیستی کامپیوتر رو روشن بکنی، یه راهنما بیار روشنش بکنه برای شما. بعد کسی نمیگه تو کامپیوتر اطلاعات نیست، اطلاعات هست، اما بعد چیکار کنیم؟ یه شخص ماهر بیاریم کنار قرآن بذاریم و اطلاعات رو از این کامپیوتر استخراج بکنیم. خب بنابراین این که شما میفرمایید که به اصطلاح ماها میگیم فقط قرآن، یعنی در واقع شما قرآن رو نمیخواید دیگه، اینو به ما به همه بگید. از شما سوال برسم، خب خلافت ابوبکر شما از قرآن ثابت کن، بگید دعوای ما فقط سر حتلیه. حالا حتلی نه، یه شخص دیگه، یکی بگه من ابوبکر رو قبول ندارم، خب شما فقط و فقط از قرآن آقای هاشمی ثابت کن خلافت بعد از پیغمبر برای ابوبکر. اصلا فقط و فقط ثابت کن ابوبکر وجود داشته. کجاست ابوبکر؟ فقط و فقط از قرآن ثابت کن عایشه وجود داشته. دروغ داریم، اصلا عایشه نبوده. فقط و فقط قرآن ها، نه شأن نزول، نه کتاب تفسیر، نه کتاب، فقط و فقط ثابت کن عایشه بوده. فقط و فقط ثابت کن که صحابه پیغمبر بودن. کجای قرآن کلمه اصحاب پیغمبر اومده؟ فقط یه ولدنا معه داریم، اونم باز معناش معلوم نیست، شاید ولدنا معه یعنی کسایی که تو اون قضیه شأن نزول با پیغمبر بودن،
معیت جسمانی
بود، همونجا با پیغمبر بودن. ثابت کن پیغمبر صحابه داشته هستن، فقط و فقط از قرآن. اینکه نشود حرف آیا هاشمی، خودت هم این داری باز در میاری. البته اگر شما یه مقدار دیگه بیشتر از این روی مناظره اصرار کنی، همونطور که قبلا آقای سجودی گفت، آقا من قبلا گفتم مناظره اما شورا مخالفت کرده، من که نمیتونم با شورا مخالفت بکنم. حالا یه زنگ به شما زدیم، شما گیر کردی تو حشر افتادی، اگه رو مناظره اصرار بکنی شورا شما رو بیرون میندازه. خیلی راحت مگر اینکه شورای شما شورای ابوبکر باشه، خودت در رأس باشه، هر کی مخالفت کرد بزنی و درو داغون بکنی. خب در مورد پس مشخص شد، خود صحابه میگفتن آقا قرآن، بله قرآن، اما قرآن چی میخواد؟
نیازی داره
مترجم میخواد، قرآن مترجم میخواد، خودشون هم گفتن. پس اینکه بگی آقا فقط قرآن، فقط قرآن، هیچ، اینو بذاریم کنار. اما بعد از اینکه ما ثابت کردیم مقصود آقای هاشمی از فقط قرآن چیه که میخواد قرآن رو کنار بزنه، ما بریم سراغ روایات اهل سنت ببینیم خودشون راجع به مناظره با قرآن، فقط قرآن چی گفتن، اصلا مناظره با قرآن رو جایز میدونن اهل سنت یا نه. یه گروهی هستن، گروه قرآنی ها، اینا در کردستان هم بودن که اهل سنت حتی اونا رو تکفیر میکردن. چرا؟ چون میگفتن فقط باید عقیدمون رو از قرآن ثابت بکنیم. به چه علت؟ استدلالشون به همین روایت پیغمبر است که آقای البانی هم تصحیح کرده، پس شما تولد کنن آیا هاشمی شما قطعا این رو دارید، پیغمبر فرمودن لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا بكتاب الله بعضه ببعض، مبادا به وسیله قرآن مناظره کنید. حق مناظره به وسیله قرآن نداشت،
یعنی فقط قرآن
درسته، یعنی قرآن. نیایید بگید آقا من به اینجای قرآن استدلال میکنم، تو هم به فلان جای قرآن استدلال کن، من برای خلافت عدلی به اینجای استدلال میکنم، من برای خلافت ابوبکر به اینجای قرآن، که بعد بگید بعد قرآن با هم تعارض داره، بعد اشکال پیش بیاد. یک مبین برای قرآن بیارید، سنت کنار قرآن بذارید، اون موقع چی میشه؟ یه تعارض در قرآن نیست. ولا تکذب کتاب الله بعد رو بعد. خب اگه فقط با قرآن بخواین مناظره کنید چی میشه؟ آیا هاشمی من تأکید میکنم باشه، بنده حاضرم شخصا با شما فقط و فقط از قرآن مناظره کنم. چرا؟ به دلیل همین روایت. چون اولا شما اگر این کار کنید دیگه در واقع سنی نیستید، با سنت پیغمبر مخالفت کردید. این ادعایی که میگه من سنی هستم و باید کنار بذارم. دوم ادامه روایت،
پیغمبر قسم خوردن و آقای البانی هم میگه سند صحیحه. قسم به خدا منافق اگر فقط و فقط با قرآن مناظره کنه پیروز میشه، مؤمن اگر شکست مناظره کنه شکست میخوره. فوالله ان المؤمن لا یجادل بالقرآن فیغلب بل فیغلب و ان المنافق لا یجادل بالقرآن فیغلب. خب ما که این روایت نداریم، شما دارید. طبق قواعد برای شما حجت، برای ما حجت نیست. متشکرم دفعون. اگر مناظره کردیم ما پیروز شدیم بر شما،
که پیروز شدیم،
پیروز شدیم. پیروز شدیم. اگر ما بر شما شکست خوردیم شما چی میخوای بگی؟ باید بگی بله من هاشمی پیروز شدم، پس من
منافقم،
منافق هستم. با ما مشکل نداریم، ما قصه نداریم. اگر پیروز به شما میشی منافق، شکستم بخوریم میشه چی؟ شکست خورده. ولی ما پیروز بشیم پیروزیم، شکست بخوریم طبق قواعد ما مؤمن شدیم. این قواعد مناظره فقط با قرآن. حالا ببینیم خواهی چیکار کنی، قبول میکنی فقط با قرآن یا نه؟ ولی اینو قبل از مناظره من میام میخونم این آیه رو، این روایت پیغمبر رو که شما گفتین صحیح، من قبل از مناظره میخونم با شماتون جلسه. حاضر هستی مناظره کنی یا خیر؟ این یک روایت که در چندین جای البانی تصحیح کرده. روایت دوم، ده ها سند داره این روایت، تقریبا متواتره. پیغمبر فرمودن لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیه الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعنا. مبادا ببینم اگر شما تکه زده به صندلیش دستور من بهش میاد، علی خلیفه من بعد از شماست، خلیفه شما بعد از منه، یا یه نهی میاد مبادا غیر علی رو خلیفه بکنید. آیه قرآن داریم که ما قبلا بحثو کردیم،
درست؟
ولا یرغبو به انفسه من نفسه. پیغمبر فرمودن فیقول لا عدی ما وجدنا فی کتاب الله اتبعنا، دستور من میاد، نهی من میاد، میگه که نه من هرچی قرآن بود، فعلا مناظره من فقط با قرآنه، حالا با قرآن بحثم بکنم تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. پیغمبر صریحا نهی کرده، این روایت متواتر از اهل سنت. بله مناظره فرمایید، روایت در کتب اهل سنت آمده. این یک روایت. روایت بعدی دستور حضرت علی علیه السلام پیغمبر رو فرض کردیم. حضرت به ابن عباس گفتن اگر میخوایی مناظره کنی فقط با سنت نه با قرآن. این رو آقای زنفشهی در ربیع الابرار نقل کرده و چند نفر دیگه. قال علی رضی الله عنه ابن عباس حین بعث الی الخوارج لا تخاصمهم بالقرآن مبادا، این مورد دیگه یه، مبادا با مردم با قرآن مناظره کنی، خاصمهم بالسنه ولکن خاصمهم بالسنه. خاصمهم بالسنه یعنی چی؟ میخوای مناظره کنی اول با چی شروع کن؟
سنت رو،
با سنت شروع کن. چطور آیا آشی میگی نه من مرحله اول با قرآن شروع میکنم، صحابه برای شما حجت هستن یا خیر؟ اگر برای شما حجت هستن مرحله اول از سنت شروع کن. چرا؟ حالا بعدا میرسیم، چون خودشون گفتن سنت مبین قرآنه، همون دستور خود خدا در قرآن ده تو بگن الانه. بله خاصم هم به سنت فهنه هم نمیاد دوان هم ایسا، هیچ رای فرای از سنت نخواهند داشت. این آیه درخشانی نقل کرده در فتح القدیر جلد 1 صفحه 12 نقلش کرده، در الاتقان جلد 2 صفحه 410 نقلش کرده، مفتاح الجنه آیه سیوتی جلد 1 صفحه 59 نقل کرده، حضرت تصریح کردن. جالب اینجاست همین ابن عباسی که آقایون اهل سنت روایت دارن ترجمان قرآن و مترجم قرآن بوده، دقت کنید در مفتاح الجنه آیه سیوتی چی نقل میکنه، میگه وقتی حضرت بهش گفتن که برو مناظره کن، فرمود اذهب الیهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقران، مبادا با قرآن مناظره کنی. چرا؟ چون یه آیه از قرآن میاری، میگه من که کتاب لغت کنارش نمیذارم، که شأن نزولم که کنارش نمیذارم، سنت هم نمیذارم، این آیه رو من چند جور میتونم چیکار کنم؟ ترجمهش کنم. حمال دو وجوه تقول و یقولون، میخوای مناظره کنی چیکار کن؟ ولکن حاجهم بالسنن، با سنت باش مناظره بکن. بعد در ادامه میگه ابن عباس گفت یا امیر المؤمنین، آقا جان من اعلم به کتاب الله منه، من خودم به کتاب خدا آگاه ترم، قرآن تو خونه ما نازل شده، حسن گفتن راست میگی ولی قرآن چند وجه داره. لذا موقع مناظره از قرآن نباید استفاده کنی. کسی که میخواد فقط قرآن کیه؟ طرف مقابل هر تلی خوارجه. که بعدا میرسیم علمای اهل سنت گفتن هر کسی که فقط قرآن خوارجه. پس اول مچکی بازم فرمان آیا شمی اگر با ما مناظره کنی چی میشی؟
خب طبق روایتشون منافقه.
طبق روایاتتون میشه چی؟ خوارج. مطلع بعد جناب خلیفه دو عمر یا عمران بن حسین میگه هر کس فقط بگه قرآن این آدم احمق. مسند عبدالله ابن مبارک جلد 1 صفحه 143. روایت چیه؟ میگه یک شخصی اومد پیش عمران ابن حسین فسأله عن شيء فحدثه فقال الرجل حدثه عن کتاب الله ولا تحدثه عن غيره. یه سوالی پرسید عمران گفت پیغمبر اینطور گفتن. گفت نه آقا فقط کتاب خدا. من فعلا نمیخوام سراغ چیز دیگه برم. فعلا مرحله اول ببینیم تو قرآن چی بوده بعد سراغ چیز دیگه. عمران گفت چی؟ انك امرؤ احمق. تو احمقی. حتجد فی کتاب الله ان صلاة الظهر اربعا لا یشر فیها. تو قرآن اومده که نماز ظهر 4 رکعته و بعد یواش بخونی. اصلا ما چند تا نماز داریم؟ زکات چی جوریه؟ از این بیشتر ما قبلا بحث کردیم متشکر و ثابت کردیم همین کلمه اقیم و صلات و صلات که تو قرآن اومده خودش گفتن مجمله، چون صلات در لغت یعنی دعا. عرب از صلات دعا میفهمه. خب اقیم و صلات مردم دعا بخونید. چش خدای ما دعا بخونید.
دعا رو برپا کنید.
یه میشه دعا رو برپا کنید. یکی زور میکنیم از صبح تا شب بعد دعا بخونید. با چوب وای میسیم در مسجد. هر کی آقا دعا بخون. خدا گفته دعا رو برپا کنید. اقیم و صلات یعنی چی؟ مجمله. اصلا نماز تو قرآن مفسر نیومده. خود نماز تا سنت یعنی که معلوم نیستش. تو میگه آقا نماز تو قرآن هست دیگه. نه کجای قرآن نماز اومده؟ یک آیه بیار برای من نماز ثابت کنی از قرآن. آیا هاشمی اصل نمازو فقط و فقط هم از قرآن یک آیه ایتش پیدا بکن. هر جایزه هایی داری میخواد ده که جایزه رو میگیریم از آیه هایی داری. هر چی جایزه خاص بده هم بهت برمیگردنه. یک آیه بیار باش نماز رو وجوبش ثابت کنی از قرآن. این راجع به این قضیه. خود آقای خلیفه دوم میگه اگر کسی اومد به قرآن بر ضد شما استدلال کرد شما چیکار کنید؟ در مقابلش قرآن بیارید؟ مناظره قرآن به قرآن؟ میگه نه سنت بیارید. سرش هم معتبره. ان عمر بن الخطاب قال انه سياتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. یه آقای هاشمی میاد، عمر بن الخطاب که علم غیب داشته. یه سید عقیل هاشمی میاد میگه فقط و فقط من با قرآن باهاتون مناظره میکنم. شما چیکار کنید؟ اگه گفت قرآن شعار سنت جلوشو بیا. جلوی قرآنش چی بیا؟
سنت.
فخذو هم بسنن. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. اونایی که به سنت استدلال میکنن قرآنو بهتر میفهمن. میخوای قرآن رو بفهمی آیه هاشمی سنت بیاد. پس تو که میگی فقط قرآن، قرآنم نفهمیدی. ببینیم کسی که فقط یه جمله این آقا که میگه من فقط با قرآن مناظره میکنم، این چه تبعاتی برش بار میشه. مطلب بعدی که دیدید شما آی انس بن مالک هم دستور داد فقط با قرآن مناظره نکنید بلکه با سنت مناظره کنید. لا تخاصم بالقرآن و خاصم بالسنه. سمع انس بن مالک ابن عبد الله یخاصم الاشتر. انس بن مالک چنین پسرش داره با مالک اشتر مناظره میکنه. گفت لا تخاصم بالقرآن و خاصم بالسنه. انس دستور داده. آقای ایوب سختیانی یکی از بزرگان فقهای مدینه است میگه هر کس بگه حسبنا القرآن فقط با قرآن فعلا. مرحله اول ما با قرآن دینمون رو میفهمیم. مرحله اول با قرآن بحث میکنیم که بعد ببینیم به کجا میرسیم. این گمراهه. چندین روایت داره. اذا حدثت الرجل بالسنه اگر برای یک شخصی از سنت روایت آوردی فقال دعنا من هذا فعلا نمیخوام حسبنا القرآن فعلم انه ضال. بدون اون گمراهه. آیا هاشمی این واسه که من بر شما بار میکنم از خودم نیستا؟ کسی داره برات بار میکنه؟ صحابه و بزرگان اهل سنت گفتن. باز همین آقای ایوب سختیانی گفتی که اگر کسی بگه لا نرید الا القرآن فذاک حين ترك القرآن. اگر کسی بگه من فقط قرآن میخوام این زمان که شما قرآن رو رها کردی در واقع. فذاک حين ترك القرآن در واقع بله
اذا سمعت احدهم يقول لا نريد الا القران فذاك حين ترك القران. پایین ترش هم همونجا هست که میگه از سنت تفسر القرآن. ولیکن از سنت تفسر القرآن تو بیان احمد ابن حنبل بود. آقای ابی قلابه گفته که اینا باز از فقهای بزرگشونه. ایوب سختیانی از استادش ابو قلابه نقل میکنه همین عبارت رو. اذا حدث الرجل بالسنه فقال دعا و هات کتاب الله. اگه براش سنت آوردی گفت نه فعلا این نه، اینو بذار کنار، قرآن رو بیا. فعلم انه ضال، بدون این شخص چیه؟ گمراهه. خب آیا شمید چندی نفر از بله این که از خود ایوب سختیانیست در کتاب زم الکلام جلد 2 صفحه 56 هم کتاب، اگر حالا 2 صفحه 56 باز از این بیشتر. شما گفتی فقط قرآن، باشه ما فقط قرآن، اما چه قرآنی؟ قرآنی که پیغمبر بهش صحبت کرده. یعنی چی؟ خود علمای حضرت گفتن ما 2 تا قرآن داریم، یه قرآن کتاب خداست، یکی همون حرفایی که پیغمبر زده.
دو بخش
دیگه. یم بغیلنا ان نتحفظ ما جاء عن رسول الله فانه بمنزله القران. اسماعیل ابن عبدالله از فقهای بزرگشون گفته شایسته است ما تمام روایت های پیغمبر هم حفظ کنیم مثل قرآن. چرا؟ چون اینا به منزله قرآن هم در کنار هم هست. اینا حالا فرض کنیم شما احمق باشی، زال باشی، اینا رو ما بله ملاحظه فهمید، اینا رو بذاریم کنار. اسحاق ابن یعقوب از بزرگان علمای شما و حمیدی صاحب الجمع بین الصحیحین میگه هر کس بگه آقا قرآن و سنت رو بذار کنار این کافره. والله لعن اغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله احب الي من ان اغزو عدته من الاتراك. یا جای دیگه اسحاق ابن ایوب میگه جناب رجل انتقال حدثنا فلان قال لا دعنا من حدثنا الى متى حدثنا، حدثنا رو ول کن. خب حدثنا میگه سراغ چی برو؟ سراغ قرآن برو دیگه. حدثنا رو ول کن، فعلا حدیثا ما کار نداریم. ما با آقای هاشمی میگیم آقا جان خودتون گفتید حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله به حضرت علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. میگن آقا اینو فعلا دعنا من حال اینو بذار کنار، من فعلا اینا رو کار ندارم. اون شیخ اسحاق ابن ایوب فقیه بهش گفت قم یا کافر، کافر بلند شو برو بیرون.
صرفا به خاطر همین گفت کافر.
فلا یحل لک انت صلاه دار، دیگه حق نداری بیای تو خونه من. بعد گفت از این به بعد دیگه همش آدمی خونه من راه نیست. متشکرم از فهمید. خب و از همه این هم در هر که بگه حسبنا کتاب الله این میشه جزء چی؟ خوارج. حالا کاش یه جور کافر عادی بود، چون پیغمبر فرمودن الخوارج کلاب و اهل نار، سگهای دوزخ هستن. آقای هاشمی من برای شما متاسفم، آقای ذهبی گفته که هر کس بگه حسبنا کتاب الله فعلا میخواییم با قرآن به حق برسیم. فعلا قرآن این چی میشه؟ جزء خوارج و میشه جزء سگهای جهنم. متشکرم آقا فرمان. بنابراین اینها رو ما به عنوان بازی آقای هاشمی از اون بازی های قدیمی چند سال قبل تو مناظرات چند سال قبل شاید این کار رو میکردید، اون موقع که مرز فایلار در نیوردی میکار نکردید جایی داشت. ما الان دیگه این بازی های هاشمی جایی نداره. همین فردا شب یا همین امشب مردم با شما تماس میگیرن آقای هاشمی شما گفتی فقط قرآن، میشی کافر، میشی منافق، میشی خوارج، میشی زال، میشی احمق. بازم میخوای اینجوری مناظره کنی یا نه؟ خود آقای البانی در کتاب صفت و صلات النبی که دیگه همه جا تبلیغش میکنی، آقای هاشمی این کتاب رو شما بارها مدش کردید شبکتون، میگه فحذار ایها المسلم ان تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنه. آقای مسلمون مراقب باش نیایی بگی من میخوام فقط قرآن رو بفهمم سنت رو نمیخوام. فهم قرآن مستقلا عن السنه. بله ملاحظه فرمایید. فحذار ایها المسلم، مسلمان آیا شبیه که دیگه از اسلام خارج شده طبق نظر علمای سنت یه مهم نیستش، فعلا به بقیه آینه شبکه کلمه میگه
مراقب باشید، نیایید بگید آقا ما میخوایم قرآن رو بفهمیم اما فعلا به سنت کار نداریم. کسی سنت رو برای ما نیاره برای فهموندن قرآن. بگید من فقط میخوام قرآن بفهمم. فَإِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فِي اللُّغَةِ سِيبَوَيْهِ زَمَانِكَ. حتی اگر در لغت تو سیبوی هم باشی نمیفهمی قرآن رو. خب چیه مخواهی بگی هاشمی؟ دیگه از البانی معاصر هم هست، وهابی هم هست. حالا شما سنی هایی که قبول ندارین، وهابی هایی که قبول دارین، آقای البانی میگه آقا جان، بله صفت و صلات نبی مراجعه فرمایید، میگه آقا جان آیا هاشمی خواهش میکنم آبروی ما وهابی ها رو نبر، این حرفا نزن، نگو من فقط قرآن میخوام، کتاب لغت هم کنارش نباشه، چون تصریح کرد گفت فقط قرآن، کتاب لغت کنارش نباشه، کتاب به صدا شن نزول هم کنارش نباشه، تفسیر هم نباشه، فقط قرآن. خود البانی میگه آیا هاشمی التماست میکنم میتونی نگه آبرو ما رو جلوی شیعه ها میبری، نمیتونی این کار رو بکنی، مراقب باش آیا هاشمی، ما دستمون پره، میخوای بیای مناظره بکنی بعد با بعد یه طرف شدی، یا بگو آقا بذار آقای حیدری بگو آقا من کی خواسته مناظره کنه، کی باشه برگرد دیگه، نه آقا من از آقای قزوینی میترسم، من کی گفتم میخوام مناظره کنم، اصلا من از اول تصمیم مناظره نداشتم. یا مثل آقای خدمتی که آقا ابوالقاسم میدونستیم زنگ میزنه اصلا وقتش نمیکردیم، این طرف نمیشه آقا ابوالقاسمیو، تا حالا دیدیم ما میشه که ولی از زنگ بزنی ما که زنگ نمیزنیم. یا مثل آقای حسینی که چی میگفت، گفت اینایی که درخواست مناظره میکنن اینا میخوان مردم رو گمراه کنن، نمیخوان مردم حق رو بفهمن، شما بیا کم از همین حرفا بزنی کم دل مردم رو شاد کن، مردم رو بخندون و دیگه از این ادعاهای بزرگ نکن، از حدش خودت یه مقدار بزرگتر این ادعاها خدمت نفسه
خودش باید به این بالاخره به ملتزمات خودش پایبند باش.
خیلی متشکرم. بله خود اینا داریم ها که گذاشتیم برای اون روز که مناظره شروع بشه.
بله
گفته بود اگر کسی بخواد تفسیر قرآن رو بدون تفسیر صحابه بفهمه اون قرآن رو نمیفهمه.
نه بله بله
از خودش از خود خدمت دارم من قرآن رو اگه میخواد بفهمه باید سراغ تفسیر صحابه بره. خود آقای خدمتی گفته حالا اینو روز مناظره ان شاء الله اول اینو پخش می‌کنه بعد مناظره.
خیلی متشکرم جناب یزدانی از این نکته‌ای که فرمودید و جواب ابراسات تزاری که داشتید. از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که کلیپ بعدی رو پخش کنن، کلیپ 137م رو، تا ان شاء الله در خدمت آقای یزدانی هم باشید.
موضوع برنامه یا موضوع این مناظره که در نظر گرفتیم امامت حضرت علی و فرزندانش از قرآن، امامت علی و فرزندانش از قرآن بدون در نظر گرفتن سبب نزول یا سبب ورود یا روایات یا حدیث یا تاریخ یا کتب شیعه یا کتب سنی، هیچ، چون میدانیم این محل اتفاق ماست. این اولین مرحله است، یعنی این به این معنی نیست که ما دیگه خیر فقط همینو دیگه لاغیر، نه، این اولین مرحله است، پرونده این قضیه بستی میشه، بعد میریم سراغ بحث روایات. موضوع این برنامه طبعا از پنجشنبه آینده 16 شهریور ما روز تاریخی است که استارت داده میشه. موضوعی که در مناظره برای گام اول در نظر گرفته شده امامت علی و فرزندانش از قرآن هست، چون قرآن کتاب متفق است، روایات رو اصلا در نظر نگرفتیم، فقط قرآن اساس کار قرار دادیم که
خب این بخش دیگه از یکی از صحبت‌های هاشمی بود که پخش شد جناب یزدانی که کارشناس وهابی تو این کلیپ مدعی میکنه. حالا من چرا میگم قرآن فقط از قرآن؟ چون قرآن تنها مرجع شیعه و سنی است، یعنی میگه یه چیز مشترک بینمون، آره، به قول خودشون مورد اتفاقه، به همین دلیل مناظره فقط از قرآن کریم میگن. حالا اصلا آیه وهابی مرجعیت قرآن رو قبول دارن یا نه آیه یزدانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جواب آقای هاشمی ما به صورت خیلی خلاصه چند نکته رو خدمت بینندگان عزیز و خدمت آقای هاشمی عرض میکنم. اون چیزی که مورد اتفاق همه مسلمان هاست و یقینا همه مسلمان ها غیر از خوارج بر اون اتفاق دارن، ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، نه قرآن کریم. حالا ثابت میکنیم که وهابی ها و حداقل کارشناسان شبکه وهابی کلمه مرجعیت قرآن رو قبول ندارن. حالا ثابت خواهیم کرد در ادامه با حرفایی که خودشون زدن قبلا. خب در طول تاریخ همه مسلمان ها بر این مسئله اتفاق داشتن که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم قطعی هست، هیچ کس در او شکی نداره و حتی خود آقای ابن تیمیه به نقل از احمد ابن حنبل نقل میکنه و من لم یربع بعلی فی الخلافه فهو اول من حمار اهله. هر کس علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشته باشه او از اولاغ خونگی خودش هم گمراه‌تر هست. حتی آقای ابن تیمیه است که از احمد ابن حنبل نقل میکنه. پس تردیدی نداریم ما در این که امیرالمؤمنین جانشین پیغمبر هست. حالا به عنوان جانشین بلا فصل که شیعه میگه یا چهارمیش. پس در اصل ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ اختلافی نیست. هیچ شکی درش نیست. اونی که اختلافه چیه؟ اونی که اختلاف هست در این هست که آیا سه نفر قبل از اون مشروع بودن یا مشروع نبود. اختلاف سر اینه. اصلا سر ولایت امیرالمؤمنین ما اختلاف نداریم که بخوایم از قرآن کریم اون رو ثابت کنیم. ثابت شده است. چیزی ثابت شده است. ما از قرآن دلیل داریم برای شما با از اجماع و انتخاب صحابه و فلان و فلان. شکی توش نیست. مگر شما شک داری آقای هاشمی که امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبره؟ شک داری؟ اگه شک داری ازل من حمار اهلی هستی به هر حال. ازل من حمار اهلی.
درسته.
حرف آقای ابن تیمیه است از احمد ابن حنبل نقل میکنه. اگر قبول داری که دیگه مناظره نباید درباره ولایت امیرالمؤمنین باشه. بله ولایت ائمه بعد از اون رو میخوای بحث کنی، خب اون یک بحث دیگه است که اول باید اختلافات اولیه حل بشه. خلافت ابوبکر شما بیا از قرآن برای ما ثابت بکن، از سنت پیغمبر برای ما ثابت بکن، از عقل خودت یک عقل سالم، یک آدم عاقل سالم رو بیار امیرالمؤمنین رو بهش معرفی کن، ابوبکر رو هم بهش معرفی کن، ببین کدوم یکی رو انتخاب میکنه. نه شما از عقل دلیل براش دارید، نه از اجماع، نه از سنت و نه از قرآن. بحث اینجاست. بحث سر این هست که آیا خلافت ابوبکر مشروع بوده یا نبوده، آیا او غاصب بوده طبق نظر ما یا نبوده، اینو باید شما ثابت کنید. آیا در سنت پیغمبر دلیلی بر مشروعیت خلافت ابوبکر هست یا نیست، همچنین در سایر موارد. و شما دلیلی برای این قضیه ندارید، با اینکه خداوند در قرآن کریم صراحتا می‌فرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین. که اینها اون روز در با یه بیننده تماس گرفتیم، میگم منظور از این امام مبین قرآن هست. خب در این قرآن کریم خلافت ابوبکر رو به ما نشون بدید. مگه خدا نمیگه هر چیزی رو ما در این قرآن جمع کردیم، احصیناه، شمردیم و به هر حال هست در این قرآن. خب نشون میده امامت ابوبکر برای ما از قرآن کریم. اگر در این قرآن امامت ابوبکر نباشه پس مشروع نیست، درست نیست قطعا. و دلایل متعددی که به هر حال در اینجا وجود داره و خلافت ابوبکر رو اینها نمیتونن ثابت کنن. بر فرض مناظره هم اتفاق بیفته، سوال اول اینا بپرسن خلافت امیرالمؤمنین از قرآن، خب ما این از قرآن براشون ثابت میکنیم. سوال بعدی رو ما میپرسیم خلافت ابوبکر از قرآن، فقط از قرآن. شما آیه باید از قرآن کریم بیاری که خداوند گفته باشه ایها الناس ایها المؤمنون ابوبکر خلیفه من بعد رسول الله، مثلا ابوبکر فلان، مثلا عبدالکعبه خلیفه النبی بعد رسول الله. همچنین آیه باید بیاری از قرآن. اگر نتونی بیاری شکست با شما هست. شما نداری از قرآن کریم دلیلی بر خلافت ابوبکر که صریح باشه، اسم ابوبکر اومده باشه. این یک مطلب. اما مطلب بعدی که این آقا هی اصرار میکنه قرآن مطلب مورد اتفاق ماست، قرآن اون سند اتفاقی بین شیعه و سنی است. شما یادت رفته چند وقت پیش آقای حیدری از ما سند قرآن میخواست، میگفت قرآن سند بیارید برای ما. شما شیعه ها سند ندارید برای قرآن عجب. که ما همون زمان جواب دادیم این قرآنی که ما قبول داریم، ما شیعه ها قبول داریم، معجزه جاودان پیغمبر هست. شما برای معجزه پیغمبر از ما سند میخوای، از ما دلیل میخوای؟ چیزی که واضحه معجزه پیغمبر هست. اصلا طلب سند برای معجزه پیغمبر فقط و فقط برای زیر سوال بردن مشروعیت نبوت پیغمبره. چون الان ما با یک مسیحی بخوایم بحث کنیم، یکی از دلایل قطعی ما همین هست که ما قرآن داریم، قرآنی که در طول 1400 سال یک کلمه‌اش عوض نشده، این معجزه پیغمبر ماست. اما شما میخوای مشروعیت این قرآن رو زیر سوال ببری، به قرآن طعنه میزنی، اصل قرآن و اصل نبوت پیغمبر رو زیر سوال میبری شما. این یک نکته. و نکته بعدی این که سندی که شما برای قرآن کریم نقل کردی سندش ضعیف بود. گفتن پیغمبر به عثمان یاد داده، عثمان به ابو عبدالرحمن سلمی یاد داده، او به عاصم یا حفص یاد داده، عاصم یاد داده و عاصم هم به حفص یاد داده و ما هم از حفص یاد گرفتیم. یعنی کل سند قرآن حفص از عاصم، از عثمان، از پیغمبر، از جبرئیل، از خداونده. اینجوری سندش کشیده بود. در حالی که از همینجا ما بررسی سندی بکنیم غیر از پیغمبر و جبرئیل بقیه جبرئیل خدا بقیه همه ضعیفن. همشون ضعیفن. یا در حافظه‌شون ضعیفه، یا کذابن، یا وضاعن، یا به هر حال مطالب دیگه. حالا من بررسی سندی میکنم، صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. من سند قرآن اینها رو طبق برنامه الجامع الکبیر بررسی سندی بکنم. بله، این برنامه‌ای که می‌بینید برنامه الجامع الکبیر هست، مال آقایون وهابی هست. بحث تراجمش رو می‌زنیم همینجا، زنده جستجو می‌زنیم عاصم ابن بهدله. خب همین عاصم رو جستجو می‌زنیم ببینیم که وضعیتش چگونه است.
همین که در سند آیه،
بله، همین که در سند قرآن وهابی هست که میگه باید حتما سند داشته باشه. این ما میریم سراغ بهترین کتاب روایی اینها که تهذیب الکمال هست. این کتاب تهذیب الکمال هست، عاصم رو میاره و ترجمهش رو میاره. عاصم پسر فلانی هست، پسر فلانی هست، از کوفه هم هست. کوفیا خود آقای حسینی میگفت هر چی راوی کوفی هست همه شیعه است. خود ما کلیپ ازش داریم، میگفت هر چی راوی کوفی هست همه شیعه هستن. خب عاصم کی هست؟ میگه فلانی فلانی ازش روایت نقل کرده و اساتیدش کیا هستن، شاگرداش کیا هستن، همه رو نقل میکنه تا میرسه به شرح حالش در صفحات بعد. بله ببینید، هم توثیق زیاد داره، هم به هر حال تضعیف زیاد داره. یحیی بن معین گفته لا بأس به، اشکالی درش نیست. اما بعضیا گفتن رأسا کان فی ثقتن و رأسا فی القراء. اما یعقوب ابن سفیان چی گفته؟ فی حدیثه اضطراب و هو ثقه، در احادیثش اضطراب هست هرچند که خودش ثقه است. وقتی یک شخصی در احادیثی که از مسلمان ها نقل کرده، از پیغمبر نقل کرده، اضطراب باشه، او چطور میتونه مرجع قرآن کریم باشه؟ او چطور میتونه قرآن رو برای ما نقل کنه؟ بعد جالب هست، خود آقای هاشمی هم میگفت اگر یک راوی یک جرح داشته باشه دیگه از وساقت میفته، هم یک جرح براش بس هست. بعد مطالب بعدی هست میاره، به هر حال میگه، بعد نقل میکنه میگه ایشون سیء الحفظ بوده، حافظش ضعیف بوده. عاصم خودش کسیست که حافظش ضعیف بوده. باز نقل میکنه میگه من از پدرم درباره این آقا سوال کردم، بعد گفت مثلا راستگو هست اما صالح الحدیث هست اما حافظ نیست، آقا از نظر حافظه مشکل دار هست. صفحات بعدم همین هست. بله بله، فی حدیثه هی ناکره. و اوغلی چی گفته؟ میگه اشکالی دیگه نداشته جز این که حافظش ضعیف بوده. این آقا که در نقل روایت حافظش ضعیف هست، چطور میتونه همه این قرآن رو به صورت 100% صحیح به ما برسونه؟ به هر حال مشکل دار هست دیگه. همچنین آدمی که سند حدیث رو نتونه نقل کنه، چطور میتونه قرآن کریم رو نقل کنه؟ باز دارقطنی هم همین گفته، فی حفظه شیء، اون آقا حافظش مشکل دار بوده، نمیتونسته حفظ کنه مطلب رو. اون کسی که حدیث رو نمیتونه حفظ کنه، چطور قرآن رو حفظ کرده و ما رسونده؟ آیا این اشکال مهم هست یا اشکال نیست؟ اگر سند شما فقط همین یک سند هست، این قرآن برای شما اعتبار نداره، چون جرح هم جرح مفصله دیگه. در برابر همه توثیقایی که اونجا بود، ثقتون ثقتون، این جرح جرح مفصله، چون گفته آقا حافظش ضعیف بوده. کسی که حافظش ضعیف هست، حدیثش رو ما نمیتونیم بفهمیم، چه برسه به اینکه کل قرآن رو ما از او قبول کنیم، کل قرآن رو از بای بسم الله تا آخر سوره ناس رو ما از او بپذیریم. این آقای عاصم که وضعیتش به این صورت. اما نفر بعدی که راوی بعدی از حفص ابن سلیمان هست، حفص ابن سلیمان رو هم من همینجا جستجو میزنم در حضور همه بیننده های عزیز. باز هم میریم سراغ همون کتاب تهذیب الکمال. حفص ابن سلیمان، حفص ابن سلیمان اسدی، ابو عمر بزار الکوفی القاری. باز ایشون هم کوفی هست و از اصحاب ائمه اهل بیت هست و اصلا از اهل سنت نیست، شیعه است. این آقا استاداش کی بودن، شاگرداش کیا بودن، همه رو دونه دونه میاره، بعد تا میرسه به جرح و تعدیلش. احمد ابن حنبل، پسر احمد ابن حنبل از پدرش نقل کرده گفته صالحون. اما باز عبدالرحمن ابن ابی حاتم از عبدالله ابن احمد ابن حنبل نقل کرده گفته این آقا متروک الحدیث هست. باز از احمد ابن حنبل همین مطلب نقل شده، گفته اشکالی درش نیست. اما باز مطالب دیگه، آقای یحیی ابن معین گفته لیس به ثقه، این آقا ثقه نیست. آقای عثمان ابن سعید دارمی هم گفته این آقا ثقه نیست. حالا اینم خیلی مهم نیست، جرحای خیلی مهم نیست. باز علما گفتن ضعیف الحدیث، من عمدن روایت او رو ترک کردم. ترکوه علما روایت او رو ترک کردن. متروکن لیس به ثقه، که حدیثش هم اصلا نوشته نمیشه. متروکن
این درجه
بله. دیگه از این تضعیف دیگه پاریتن میخوام چی بگم. بله متروکن. باز و احادیثه و کلها مناکر، هر چی حدیث نقل کرده منکر هست. بعد و عاصم میگه احادیثش همه بواطل هست، ضعیف الحدیث هست. بعد ابو حاتم باز از پدرش نقل میکنه، میگه حدیثش نوشته نمیشه، ضعیف الحدیث هست، تصدیق نمیشه، متروک الحدیث هست. بعد میگه سوال کردم برحال در نقل حروف چجوری هست، گفت ابوبکر ابن عیاش از او بهتر هست. و مطالب بعدی، اما این مهمترین مطلب ماست. ببین عبدالرحمن ابن یوسف ابن خراش چی گفته؟ گفته کذابون متروکون یضع الحدیث. آقا دروغگو هست، آقا متروک هست، آقا حدیث جعل میکرده. کار آقای آدمی که کار جعل حدیث بوده، چطور آقا رو شما به عنوان سند قرآن خودتون برای ما نقل کردید؟ یک آدمی که به پیغمبر دروغ میبنده، چون وقتی حدیث جعل میکنه یعنی به پیغمبر دروغ میبنده دیگه، یک کسی که کذاب هست چطور به خدا دروغ نمیبنده؟ قطعا قرآن رو هم غلط برای ما برده. کسی که
کذاب هست
اگر ایشون سند باشه، این سند شماست. ما این رو قبلا هم به این آقا گوشزد کرده بودیم که آقا این سندی که شما میارید این سند ضعیفه. هر آیه ای از قرآن کریم در مناظره بخواید با ما بخونید، ما میگیم آقا ضعیفون، ما این سند رو قبول نداریم. الان در مناظره بخواد با ما به آیه ای از قرآن کریم سند کنه، میگیم سندش هم بیار برام. بله طبق معنای حرف آقای حیدری، طبق حرف آقای هاشمی، خب سندش برای ما بیار، سندش رو بخون ببینیم که آقا کذاب و وضاح هست یا نیست. بس این سند ضعیفه و این سند برای شما هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. بنابراین قرآن مرجع مورد اتفاق بین ما و شما نیست. ما قرآن رو قبول داریم، همش رو قبول داریم. سند ما همه مسلمان‌ها در همه عصرها تا زمان پیغمبره، همه مسلمان‌ها در همه عصرها. ولی سند شما که حفص از عاصم، از ابو عبدالرحمن سلمی، از عثمان، از پیغمبر، در حالی که بعد ما قبلا گفتیم اون ابو عبدالرحمن هم از عثمان هیچ روایتی رو نشنیده، هیچ روایت از اون نشنیده و هر چی شنیدم از امیرالمومنین علیه السلام هست. پس در اونجا انقطاع وجود داره، هرچند که آدمی مصبیه ولی انقطاع وجود داره. پس این قرآن شما، این هم سند شما و برحال دیگه این هم مدارک شما. این یک مطلب. مطلب بعدی این هست که برحال اون شبی که اینها قرار گذاشته بودن هر کس زنگ بزنه یک آیه از قرآن کریم میخونه، من هم که داشتم زنگ زدم میخواستم یک از آیه از قرآن کریم رو بخونم که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من این قرآن رو، این کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری هست که چاپ عربستان سعودی هم هست، بارها ما این کتاب رو نشون دادیم، میخواستم این آیه از قرآن کریم رو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بعد میگه لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. من می‌خواستم این آیه قرآن کریم رو برای اینها بخونم. قرآنی که شما قبول دارید آیاتی در او بوده که الان وجود نداره. تحریف شده. در صحیح بخاری، در صحیح بخاری روایتی وجود داره از عمر بن خطاب که خدا در قرآن کریم بوده یا ایها الذین آمنوا. دیگه اونش میشه اضافه کرد دیگه، نبوده حالا ما اضافه می‌کنیمش. عمر بتونه اضافه کنه ما چرا نتونیم. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. این قرآن کریم شماست، قرآنی که برای شما تحریف شده است. ما ده ها مورد نشون دادیم از صحیح بخاری، صحیح مسلم، که قرآنی رو که شما میگید تحریف شده است. این قرآن مورد قبول شما نیست، این قرآن مورد قبول عمر بن خطاب نیست، این قرآن رو بوز عایشه خورده. حالا چقدرش رو بوز عایشه خورده معلوم نیست. قرآنی است که خداوند کریم نمیتونه اون رو در برابر یک بزغاله محافظت کنه.
یعنی هم خصوصیت قرآن اهل
سنت. هم این قرآن شماست. این قرآن رو ما قبول نداریم. قرآنی که بزغاله اون رو بخوره ما قبول نداریم. قرآنی که عمر بن خطاب این آیات رو در اون بوده ما اون قرآن رو قبول نداریم. پس قرآن ما و شما تفاوت اساسی داره.
اصلا جالب نیست که بخاری قبلا ما گفتیم دو تا از آیات هم یه طور دیگه غیر از آیات فعلی آورده.
بله. حتی سوره حمدشون با سوره حمد ما فرق داشت دیگه. دیگه اونو ما با سند صحیح نقل کردیم که عمر بن خطاب در نمازش روزی 5 وعده که نماز میخوند بر حال این آیه رو برعکس میخوند، غیر المغضوب علیهم و غیر
صراط من انعمت علیهم
غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این قرآنش بوده. اگرم سوره حمد میخوندم من به این سوره میخواستم براشون بخونم که دیگه اگر میگفت نیست توی قرآن میگیم عمر چی گفته، پس عمر راست گفته یا شما راست میگید؟
من در کتابای خودشون بود،
در صحیح بخاری هست دیگه. به هر حال این قرآن مورد اتفاق ما و شما نیست، قرآن مال ماست با سندی که شیعه نقل کرده و اون قرآنی که شما قبول دارید اصلا اعتبار نداره، همه سندش ضعیف هست. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای یزدانی.
حالا ما داریم همه بحثای مناظره رو داریم جلو جلو لو میدیم تا اینا جواباشون قبلا پیدا کنن.
ما میتونیم، ما یادمون دادی گفتن که ما ستاره کجا میبرین، حالا ما شیعه اعتقاد داریم قرآن مشکل نداره، آیا شیعه نه قرآن متفق علیه بین ماست، خب ما ستاره کجا میبرین؟
خودشون رو دارن یه جوری برای خودشون سند درست میکنن.
نه آقا جان خودت با نترسون، شما قرآن قبول ندارید.
درست. خیلی متشکرم. با این لطیفه که شما امام رسولی گفتن ما یه فرصتی اتاق فرمانی میخواییم که بریم مثل اتاق فرمان بزنیم. منتظر ما باشید. شما همچنان برنامه کلمه طیبه رو میتونید ببینید.
بالرام أجا من وليت قسورا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا، بالرام أجا من وليت قسورا، عبل الذرعين شديد القاصرا، كليف غابات كريه المنظرا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي، أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، يا ربي فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
خب خسته نباشید بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم و از کارشناسان محترم برنامه انشاءالله استفاده و بهره کافی رو خواهیم برد. خب من از جناب ابوالقاسم میخوام در یک بحثی رو بگم که چند شب پیش شبی که شما به شبکه کلمه تماس گرفته بودید و اونجا زنگ زدید، یکی از بستندرفران اون شبکه از رفقای خود همین آقای هاشمی بود که بالاخره مجری هست این بحثی که امشب ما داریم در خصوص همیشون بود، میگفت که از شبکه ولایت زنگ زدن و از طرف خالد انصاری که همون قول معروف مسعود واحدی کارشناس شبکه وصال فارسی اعلام مناظره کردن و گفتن که مسئول دفتر ایشون هستن و این بحثا. حالا لطف میکنید در این خصوص توضیح بدید که قضیه اصلا در از چه قراری بوده این بحث؟
بله، حالا یه کلیپی هستش، من اتاق فرمان تقاضا میکنم اولش که پخش کنید، حالا یه مقدار بین دیگه نزدیکای آخر یک سوم آخرش هم پخش کنید تا مشخص شه این تماسی است که خودشون گفتن ما اینو ضبط کردیم و پخش کردن، هم در
138
کلیپ 138 دارم. بله. بله اینو پخش بکنن ممنون میشیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبکه جهانی ولایت
به نام بله نماینده از طرف مدیر دفتر استاد خالد انصاری با شما تماس میگیرم. میخواستم با استادتون آقای یزدانی صحبت کنم.
من مدیر دفتر ایشون هستم، مدیر دفتر استاد خالد انصاری.
خب شما مدیر دفتر ایشون هستی، خب شما میخوایی صحبت کنید یا آقای انصاری میخوایی صحبت کنید؟
بنده میخوام صحبت کنم.
خب شما بخواییم
به چیز خودتون میخوایی
صحبت کنید؟
من از طرف استاد خالد انصاری میخوام با ایشون صحبت کنم.
آقای یزدانی کار داری یا باید امون باسمی کار داری؟
آقای یزدانی.
آقای یزدانی فرزانی دارم تشکیف ندارم.
خب الان ایشون دیشب شروع ما ترسات بودن، ایشون درخواست مناظره دادن و ما میخوام درخواست منو بگیم.
خب الان آقای
ابوالقاسمی روی
هستن، شما
تشکیف رویت رو نبیدیم؟ اشکال نداره، با آقای کیانی یا ابوالقاسمی فرق نداره و هر کدوم از اینا باشه صحبت میکنم.
اشکال نداره، یه لحظه منتظر باشی؟
هر دو تا کارشناس درخواست مناظره دادن و ما الان میخواییم مناظره، شرط و شروط مناظره رو مشخص کنیم. مگه شبکه شما اشتهای مناظره
درخواست مناظره
بذارید؟ من هر درخواست من وسط حرف شما نپریدم. پس خواهش میکنم زمانی که بنده صحبت میکنم شما وسط حرفای من نپرید. ببینید این ادعای مناظره کرده، شبکه شما هر روز ادعای مناظره میکنه و میخواد مناظره بکنه. بنده از طرف مدیر دفتر استاد خالد انصاری به نمایندگی از ایشون و شبکه وصال فارسی با شما تماس گرفتم که شما که این قدر میگید مناظره و مناظره، بیاین مناظره ای رو
اساتید به قول اساتید شما مناظره‌ای داشتن، شمایی که ادعای مناظره رو دارید در اون هم در رسانه ملی. بنده از طرف مدیر دفتر استاد خالد انصاری با شبکه ولایت تماس گرفتم تا درخواست مناظره بدم. این مکالمه به صورت کامل هم تصویری هم صوتی الان ضبط شده هست.
منم بشنوید، اجازه بدید منم بشنوید. خب
بفرمایید.
خب اول 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 ا از شبکه شما یا از شخص شما یا از شخص خانه خالد انصاری داخل شبکه ملی در قاعده سکنه میکنم درخواست داده باشن. یک مسئله دوم، شبکه ما شبکه ملی نیست، شبکه جهانی هست، وابسته به جایی نیست که شما مثلا میگه شبکه ملی. این دو سوم، اینکه شبکه ما هیچ وقت با شبکه‌هایی که حتی که میکنن اهانت میکنن اگر ما زیر پا له میکنن نگهد ما میکنن هیچ وقت حالا مراضی به این شبکه نمیشه.
جناب محترم، الان شبکه ولایت کیانی رو نشون میده و پایین شبکه نوشته جهت تماس مفتیان و کارشناسان اهل سنت. بنده به عنوان مدیر دفتر یکی از بزرگترین کارشناسان اهل سنت که ایشون در رسانه جهانی فعالیت دارن تماس گرفتم و میخوام از شبکه ولایت درخواست با شبکه ولایت درخواست مناظره کنم. پس لطفاً برلویت شبکتون رو عوض کنید اگه اینجوری هستش. بنده به عنوان مدیر دفتر یکی از کارشناس اهل سنت به این شبکه تماس گرفتم و درخواست مناظره دارم. اگر شما که ادعای مناظره دارید از همین الان میخواید جا بزنید و همچنین بگید مناظره و ما مناظره نمی کنیم، همین الان تکلیفتون رو مشخص کنید، حداقل بگید که ما میترسیم و مناظره نمی کنیم.
دوست عزیز میشه چی؟ در جهت تماس مفتی و کاشان هست اما اینکه اگر بنا باشه فرق در این بگیم که بنا باشه کاشان شما مفتی و هست باشه اون خواهد هست نه شما مریض هست خب پس شما خواهی تماس این خیلی
جناب عزیز یک دقیقه حرف من رو گوش کنید. همین الان چند تقریبا 10 دقیقه شبکه ولایت آقای کیانی از طرف شبکه ولایت تماس گرفته به شبکه کلمه، شبکه جهانی کلمه، برای اینکه درخواست مناظره کنه. ایشون که مناظره نمی کنه چون در حدی نیستش که بخواد مناظره کنه، ولی از طرف شبکه ولایت تماس گرفته. بنده از طرف مدیر دفتر اونجا خالد انصاری طبق همین مبنا تماس گرفتم و درخواست مناظره.
آقای عبدالله، شما در حالی که شما در حد نیست که بخواید درخواست، هایی کسی بخواید درخواست خود آقای انصاری با شخصا باید تماس این اولا سانیا اینجا باشه ما آتوشه شما که ما میتونه زنگ بزنه بگه از طرف فلان کاشاست من تماس گرفتم. خب بعد آقای خالد انصاری من دارم یه خیلی سلام میزنم یا آقای عزیز خالد انصاری
آقای نام نمستی چرا باید هر سمو دوباره تکرار کنم؟
شما هر بدلیل هر کمان تموم بشه گفتم خالد انصاری ما نه کارشناس میدونیم نه مفتی میدونیم. اگر اینجور باشه هر کسی از یه شبکه بیاد من میخوام آدرسشون بگم تماس بگیرم بگم من از طرف فلان کس تماس گرفتم میخوام بحث بکنم که نمیشه عزیزم. اول اینکه اولا خود خالد انصاری باید تماس بگیریم، دوم خالد انصاری هم تماس ما بعد به شما ایشون رو وصل میکنیم چون در حد این کارشناس مفتی هم اصلا نمیدونیم. اولا سالتر اینکه کسی که میخواد مدیر کارشناس اول ادب داره، نزاکت داره، به قول معروف شعور داره. آقا انتونی فکر نمی‌کنم ایشون از این داشته باشه. میبخشه خطا رو مشمول گذاشه، من باید همه خطا رو تمام بدم. التماس دعا.
لا اصاب قد کرد
در پویا و همچنین این خلاص شبیه خونی که به شبکه دقاحت دادن.
آقای عبدالقاسمی اینا
که احسانی ساعت تماس گرفته و افتخارم میکنه میگه ما زنگ زدیم اینا رو ما واس نکردن. آقا جان شما که خودت زنگ زدی یک ربع با شبکه ولایت صحبت کردی، پس ما واس میکنیم هر کسی هم باشه. اما اول حل بشه. ایشون ادعا کردن که آقای خالد انصاری و ما در شبکه دعوت به مناظره کردیم. آقای یزدانی قضیه چی بوده؟
خب قضیه، خب دوستان عزیز به اون شبی که ما برنامه داشتیم به بنده گفتن که آقای خالد انصاری اومده توی روم نداشته و قصد مناظره با شما رو داره، گفته فردا شب مناظره میکنیم. خب من فردا شب دیگه از خوشحالی دیگه برحال پر در آورده بودم، خیلی ساعت 9:30 در رفتم روی پالتاک بینم منتظرش موندم که کی میخواد بیاد. هرچی منتظرش شدیم نیومد. بالاخره من یک لحظه اومد تو روم شیعه و فوری در رفت. من همونجا این آیدیشو گرفتم و یادداشت کردم و عد کردم و بعد رفتم باش مناظره کردم همونجا، یعنی دو نفری با هم دیگه. بعد اون صفحه مناظره عکس گرفتم. ببینیم اگر صفحه مونیتور رو بندر نشون بدید،
در واقع دعوت مناظره تا همون
حالا اون میگیم چی بوده قشنگ. من اونجا بهش گفتم که مناظره قرار چی هست. ببینید اول سلام علیک بود، گفتم جناب خالد انصاری خوب هستید به حمدالله و شما. این ببینید دوستان عزیز، ایشون در پالتاک و جاهای دیگه آیدیش داود از ظاهری هست و خودش البته قبلا میگفت ظاهری مذهب هست، ولی خب الان شافعی مذهب شده، انگار هر روز مذهب عوض میکنه. بعد بحثای با همدیگه پیش اومد، گفتم بیاید با همدیگه، خب ادعای مناظره کرده، خب بیاید با همدیگه مناظره کنیم. ایشون گفت نه خیر، با شما نه، با جناب قزوینی، فقط و فقط با قزوینی، آقای قزوینی من مناظره میکنم. من گفتم خب آقای قزوینی که شما رو آدم حساب نمیکنه، شما بخواید با آقای قزوینی مناظره، من خیلی میخوام با شما مناظره کنم، ولی خب آقای قزوینی شما رو مناظره حساب آدم حساب نمیکنه و به هر حال لقمه گلوگیر است و از این حرفا. ولی ایشون گفتن نه، فقط و فقط با آقای قزوینی، قزوینی و بس و السلام علی اهله، دیگه ادب رو هم رعایت نمیکرد. بعد من گفتم منو میخوام با مفتی اعظم عربستان مناظره کنم، آیا ایشون آماده هستن؟ خب برید از خودشون بپرسید، من منشی ایشون نیستم. خب گفتم من نمیخواستم باش مناظره کنم، میخواستم بگم که آقا هر کس به اندازه دهان خودش باید لقمه رو برداره. شما کجا، آقای قزوینی کجا؟ خب خودت میخوای با آقای قزوینی مناظره کنی و خودت رو گنده کنی. بعد گفتم شما در حدی نیستید که باشون مناظره کنید و همونجا بهش گفتم الان بیاید در روم شیعه، در روم شیعه و همه الان با هم دیگه مناظره کنیم، من آمادم. ولی باز ایشون گفت فقط قزوینی و بس، یعنی قرار بود ما در روم شیعه، ایشون در حدی نیست که ما توی شبکه ولایت اینو راه بدیم، یعنی این آقا در اون حد نیست. فقط می‌خواستم روشو کم کنم که در همون روم شیعه یا در همون روم اهل سنت روش کم بشه و دیگه اصلا ادعای کارشناس بودنم نکنه. بله، نه که اصلا ما همچنان آدمی رو، ما اصلا همچنان آدمی رو توی شبکه ولایت راه نمیدیم. حالا اگه خیلی اصرار بکنن مشکلی نیست، آقای قزوینی اجازه بدن، دوستان اجازه بدن، ما بلد این چجوری
خودشون هم تاییدش کنن این که خاص واسه
خودمون. شما این قضیه اتفاق افتاد تو همون برنامه، گفتن این به عنوان جالب اینجاست، میگه من به عنوان نماینده رئیس دفتر
مدیر
فرق دفتر. بله مدیر دفتر، فرق بین نماینده مدیر دفتر و خود مدیر دفتر نمیفهمه. میگه من چند بار گفت به عنوان نماینده مدیر دفتر خالد انصاری، خب آقا شما فرقش نمیفهمید. ثانیا همون شب بله ما اول برنامه بود خالد انصاری دعوت کنیم، بعدش شدیم خیلی اصرار داره، گفتیم حالا ایشون دیگه اصرار زیادی داره، همون شب آقای کیانی هم فهمیدن اگر آقای خالد انصاری هم شب زنگ زد وقتش بکنیم. بعد از اینکه این آقا تماس گرفت گفتیم خودش زنگ زد توجه کنید، خب معلوم شد آقا چه کسی است. و بعد هم مشخص شد که بله این آقا در واقع پادوی شبکه کلمه است، پادوی شبکه کلمه و نور و پادوی آیه هاشمی است و ارتباطش با آقای خالد انصاری خیلی کمتر از ارتباطش با آقای هاشمیه. کلیپ بعدی رو پخش کنید تا مشخص شه ایشون چه جور انسانی است.
بعد کلیپ 139 رو اگه پخش کنید.
اوکی مرسی. در این نقطه هر دوتا تو موافقم ولی مخالف. گفتم برنامه استاد خالد و حسن شمرانی برنامهش بسیار عالی هستش، بسیار قشنگه، ولی من میگم بسیار مزخرف هستش، ولی من میگم بسیار مزخرف هستش، ولی من میگم بسیار مزخرف هستش، ولی من میگم بسیار مزخرف هستش. ببخشید میخوام رو کراس حرف بزنم. با خود دکترم صحبت کردم، با خالدم صحبت کردم.
بله، این نظر این آقا راجع به شبکه وصاله. وقتی این آقا شده رئیس دفتر آقای خالد انصاری،
نماینده رئیس دفتر،
نه نمایندهش رئیس دفتر شده باشه. پس این آقا به دروغ گفته من نماینده رئیس دفتر آقای خالد انصاری هستم. تو دشمن شبکه وصال هستی. بعد جالب اینجاست، تو بحث هایی که بین آقای هاشمی و آقای ملازاده در روم ها میشه، همیشه شون بغل دست آقای هاشمی هست و با یک کامپیوتر با هم صحبت میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه میکروفون هست دست ایشون، ایشون دست آقای هاشمی، دست ایشون دست آقای هاشمی، بغل دست هم میشینن و ایشون سخنگوی شبکه کلمه پشت تلفن هم هست که حالا خواهیم شنید و اخبارگوی شبکه کلمه و شبکه نور هم هست. کلیپ بعدی ببینیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستانی که هستن، شرمنده زمان خیلی کم هستش. احترام و سلام و ادب خاص دارم خدمت دکتر ملازاده عزیز، کارشناس اهل سنت و جماعت، که هر روز داریم ما ایشونو تو تلویزیون زیارت میکنیم و از مطالب مفید و زیباشون داریم بهره میبریم. من مایکو دیگه به خاطر به قول سید چی میگید در واسه صرف وقت
میام برام این بعدی
بعد نه واسه صرف وقت از اینکه از وقت بهتر استفاده کنیم. آره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
جالب اینجا بود یکی زنگ زد از شرعندی خودش رو به عنوان حجت الاسلام معرفی کرد شرکی کلمه، بعد دیگه سالمی نمیدونم چی چی یه دونه از اینا زنگ زد و گفتن قرآن بخون، گفتن قرآن بخون، گفتن قرآن بخون، انگوب الحکم و تکاسر یه جیر نمیدن بهش. بله از این
میگم زنگ زد بهش گفتم، یعنی ایشون تلفن‌های شبکه کلمه رو جواب میده، بغل دست آقای هاشمی هست، تلفن‌های شبکه کلمه رو جواب میده، اخبارگوی شبکه کلمه هست، بعد زنگ میزنه میگه چی؟
من نماینده ایشون
آقای خالد انصاری هستم. به چه علت آقای هاشمی شما که این بغل دستی خودته، پادوی خودته، رفیق خودته، چرا خودت به اسم خودت نمیاد ما زنگ بزنه؟ برای چی نگفت من رفیق آقای هاشمی هستم، همیشه بغل دست آقای هاشمی هم ارتباط نزدیک دارم، آقای ملازاده فقط تلویزیون میبینم، ارتباط نزدیک با ملازاده نداره، اما بغل دست هاشمی میشینه. آقای هاشمی شما که میخواستی به اصطلاح یه جور بازی در بیاری فکر اینجوری هم میکردی که این آقا شناخته شده است که زنگ زده به ما، و بعد آبروی خودت میره، مشخص میشه خودت جرأت نداری با ما مناظره کنی، میخوای یه مناظره بین ما شبکه وصال را بندازی، بعد شبکه وصال که شکست خود از دور خارج میشه همه پولا به کی میرسه؟
شبکه خودت،
شبکه خودت میرسه. مردم اینجا رو میفهمن نیست نفهمن، لذا ما از همین امروز زور زیرنویس کردیم که ما میخوایم کلیپ ایشونو پخش بکنیم، ترسی هم نداریم، چون میدونیم یک آدم دروغگوی بی ادب این چنینی نیست که به دروغ میاد بغل دست هاشمی میشینه میاد میگه من چیکارم؟ رئیس دفتر خالد انصاری. خب بگو آقا جان من طرف آقای هاشمی زنگ زدم، آقای هاشمی میخواد با شما مناظره کنه، چرا جرأت این کارو نداشتی؟ آقای پویا معظمه
اسمش هم عبدالله میزن.
بله اسمش هم میگه عبدالله. خب کلیپ چند رو الان دیدیم؟
الان ما کلیپ 140 رو دیدیم.
خب اما ما چرا با شبکه وصال مناظره نمی کنیم؟ ما چرا با شبکه وصال مناظره نمی کنیم؟ اصلا شما نگاه کنید، گفت ما ایشون کارشناس یک شبکه جهانی هستن، ببینید تو این شبکه جهانی چه چیزایی پخش میشه. کلیپ بعدی رو پخش کنید.
کلیپ 141 رو اگه اتاق فرمان پخش کنه همین بحثای ابوالقاسم میاد.
پس اوراق رسالت محمدی در اینه که از خارش در جسد امینی رو خداوند گفته که گسترده داده گسترانده باشه، امکان نداره جوز این که زمین خرابی باشه. این ای غفر غفرانم خراطراتم، لیکن بعد از نزول قرآن لفظ قرآن مشخص شد، لفظ قرآن مشخص شد، داده و تمام شده.
خب واقعا این کاره بود که در تلویزیون در مقابل دیده بینندگان این کارا رو کرده.
آقا شبکه ما رو میگه شبکه ملی، بعد این شبکه رو میگه آقای خالد انصاری کارشناس دیگه از شبکه‌های جهانی هستن. شبکه جهانی چیه؟ شبکه وصال. آقا این شبکه وصال بیننده ببینید، ما الان 60 تا کلیپ فقط از خارج‌های آقای ملاده داریم، 60 تا کلیپ. اینا فقط مال یه برنامه‌اش بود،
این یه برنامه‌اش بود که ما فقط یک برنامه‌اش رو فقط اینجا خارج کرده بود جدا کرده بودیم. اگه بخوایم همه برنامه‌ها اینو جدا کنیم دیگه اصلا باید صفحه خارج های منظره پخش کنیم.
نیست که ما توجه به این شبکه‌ها نداشته باشیم، ما الان از وقتی این شبکه رو شما را انداختین کلیپ الا ماشاءالله جمع کردیم از غلطای قرآنی آقای خالد انصاری و آقای شمرانی و آقای ملازاده، همه رو داریم ما، از اشتباهات فاحششون، از دروغ‌های واضحه‌ای که گفتن، الان ما همه جا داریم، اما اصلا شما رو لایق نمیدانیم در شبکه‌مون راجع به شما صحبت بکنیم. علت اینه شما اصلا هنوز نمیفهمید شبکه یعنی چی.
واقعا خب شأن شبکه رو پایین میاره اینا رو پای پخش کنه.
آقا صندلی گذاشته بود کنار خودش که بیاید با ما مناظره کنید، شبکه‌های ولایت. خب واقعا من نگاه کردم گفتم خب این که آدم بیاد بغل دست این بخواد بشینه اینجوری بکنه اینجوری بکنه اینجوری بکنه حال آدم بد میشه. خب شپش هی همجوری دیگه برای مجبور بر حال سراسر وجود آدم میگیره دیگه. کی میاد بغل دست همش آدم بشینه و باش حرف بزنه؟ اصلا نمیشه واقعا. به حال شخصیت آقای مولا داره اینجوری
اگر خواست مناظره کنه حمام بره بعد بیاد مثلا
بعد حمام یه ذره کوتاه بکنه
خود مرتب تر بشه بعد
ما اون موقع شاید
انسانی پیدا کنیم
شاید بتونیم یه صحبت باهاشون داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای ابوالقاسمی و این زحمتی که کشیده بودید این که برنامه که جدا کردید برای ما آورده بودید. تشکر می‌کنم از اتاق فرمان که همکاری لازم رو ما کردن. کلیپ 142 رو اگر پخش کنیم ما از آقای یزدانی هم سوالی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش های بی پاسخ ما از علمای شیعه. یک، برای اثبات امامت حضرت علی و فرزندان گرامی ایشان یک آیه صریح از قرآن کریم یا یک حدیث صحیح و صریح از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم یا از خود امامان دوازدهگانه بر اساس قواعد رجالی شیعه بفرمایید. دارید؟ اگر دارید کجاست؟ دو، حدیث قدیس که شهرت جهانی یافته و برای اهمیت آن کتاب 11 جلدی نوشته اید سندی صحیح بر اساس قواعد رجالی شیعه ارائه کنید و بفرمایید که حضرت علی در اثبات در اسنای انتخاب خلفای راشدین قبل از خود چرا به آن احتجاج و استدلال نکرد و اگر کرده آن را ثابت بفرمایید در کجاست. سه، خطبه شفشقیه که شهرت فراوان یافته اولا سند صحیحی برای اثبات آن بفرمایید و ثانیا از متن خطبه شفشقیه امامت بلافصل حضرت علی و فرزندان گرامی ایشون را ثابت کنید. می توانید؟ چهار، برای اثبات تولد و وجود امام زمان حداقل یک آیه صریح از قرآن کریم یا یک حدیث صحیح و صریح از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم یا از خود امامان دوازدهگانه بر اساس قواعد رجالی شیعه ارائه کنید. دارید؟ برای پنجم، برای اثبات فضیلت حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها یک حدیث صحیح بر اساس قواعد رجالی شیعه از تمام منابع خود بفرمایید ارائه کنید. آیا دارید؟ چند ماه بحث و گفتگو، نتیجه چند ماه بحث و گفتگو بین ما و یکی از شبکه‌ها در همین رابطه بود که خوشبختانه باز هم نتوانستن 6 تا حدیث آوردن نشان دادن، اون هم احادیثی که فقط اسم حضرت فاطمه در اونها بود و ما در از طریق کتب خود رجالی شیعه نشان دادیم که اون روایات غالبا ضعیف و موضوع و جعلی بودند و هیچ ارتباطی با موضوع مورد بحث ما نداشتند. پرسش ما این بود که آیا در اثبات فضیلت حضرت فاطمه، شما که اینقدر می‌فرمایید اسم حضرت فاطمه، یک حدیث در اثبات فضیلت ایشون نداری؟ عجیبه واقعا. 6، برای اثبات خطبه فدکیه که به حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها منسوب میکنید سند صحیح و معتبری بر اساس قواعد رجالی شیعه بفرمایید ارائه کنید. دارید؟ 7، برای اثبات اینکه ادعای تشیع اثناعشری مبنی بر محبت و پیروی از اهل بیت پیامبر گرامی علیهم السلام مانند ادعای مسیحیان معاصر صرفا ادعایی بی دلیل نیست و واقعا ربطی به اهل بیت پیامبر گرامی دارد و اعتقادات آنان عین عقاید اهل بیت است، از خود آن بزرگواران دلایل صحیح و صریحی بفرمایید. دارید که حضرت علی فرموده باشد امامت من امام منصوص هستم؟ دارید که فرموده باشد که من صیغه را جایز میدانم؟ دارید که فرموده باشد خمس بگیرید؟ 8، برای اثبات این که شیعیان اثناعشری واقعا پیرو پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هستند یک سند متصل از طریق اهل بیت تا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ارائه کنید که نشان دهد روایات صحیحی از آن حضرت در اختیار دارید. می توانید ارائه کنید؟ 9، علمای شیعه اثناعشری برای اثبات این که واقعا به همین قرآن ایمان دارند، ایمان کامل دارند، سندی برای اثبات آن از طریق اهل بیت علیهم السلام که مدعی هستید دینتان را از آنها میگیرید ارائه کنید تا مسلمانان باور کنند که واقعا ادعای شما درست است. 10. علمای شیعه اثنا عشری همواره ادعا میکنند که تفسیر قرآن کریم را فقط امامان معصوم میفهمند. بنابراین امت اسلامی میخواهند تفسیر قرآن کریم را از اهل بیت گرامی علیهم السلام بیاموزند. حال علمای شیعه بفرمایند که کدام تفسیر از اهل بیت را در اختیار دارند و مسلمانان برای فهم قرآن کریم به کدام تفسیر مراجعه کنند. لطفاً تفسیر مورد نظر خود را که از اهل بیت باقی مانده ارائه بکنید تا اینکه ما سایر امت اسلامی از اون استفاده کنیم. 11. علمای شیعه اثنا عشری همواره گوش جهانیان را کر کردند که پیرو امامان معصوم و امام جعفر صادق علیهم السلام است. امت اسلامی میخواهد فقه امام جعفر صادق و اهل بیت پیامبر گرامی را بشناسد و بیاموزد. لطفاً یک کتاب فقهی معتبر از اهل بیت و به خصوص از امام جعفر صادق صاحب مذهب جعفری یا از شاگردان ایشان که فقه حضرت صادق را مدون کرده باشند با سند صحیح ارائه کنید تا مسلمانان از آن استفاده کنند. داری؟ آیا کتابی از خود امام جعفر صادق یا از شاگردان ایشون داری؟ 12. علمای شیعه اثنا عشری مدعی هستند که حدیث ثقلین سند مرجعیت شیعه و اساس مذهب شیعه است. اولا یک سند صحیح و واضح برای حدیث ثقلین ارائه کنند. ثانیا بفرمایند نتیجه عملی حدیث ثقلین چیست، یعنی امروز علمای شیعه چگونه با اهل بیت در ارتباط هستند و از آنها استفاده می کنند، از طریق کدام کتاب یا کدام شخصیت، از طریق امام زمانی که تولد ایشون ثابت نشده یا از طریق روایات جعلی و راویان ملعونی که اهل بیت آنان را لعن و نفرین کردند. بفرمایند تا سایر مسلمانان هم از اهل بیت علیه السلام استفاده کنند. این همه شعار میدن که آقا حدیث ثقلی سند مرجعیت شیعه است، ایها الناس از ائمه اهل سنت پیروی نکنید بلکه از ائمه اهل بیت پیروی کنید که اینها از خانواده خود پیامبر بودند.
بله خب سلام آقای عزیز، قبل از که من این سوال رو بخوام مطرح کنم آقای ابوالقاسمی نکته رو می‌خواستم خدمتتون علیکم بفرمایید استفاده کنم.
ظاهرا در شبکه اونای در اون اعلام کردن که این عکس آقای پویا نبوده، عکس آقای مبتدی حال عکسش اشتباه شده. صدا رو می‌خواد چیکار کنید؟ صدا که صدای خودشه از اول
کلیپ قبلی
که شده. گفتن این عکس یکی دیگه است، اما صدا که خدا کنار آقای هاشمی نشسته خودش میاد میگه من شبکه وصال و برنامه‌اش مزخرفه، خودش میاد میگه که من خودم در شبکه پشت کوشی بودم و صدا که دیگه همونه. حالا عکس اشتباه فرض بیم سلام عکس اشتباه کردیم اونو مراجعه کنیم، ما برنامه اون ثانیه به ثانیه به کلمات اونها رو جواب میدیم دیگه. برنامه بروش
هم که همراه باشی بالاخره بله. زحمتی که شما در طول هفته هم میکشید جناب آقای ابوالقاسم. خب من از نظر شما یعنی صدایی که پخش شد صدای جناب آقای حیدری بود شبکه کلمه که در این کلیپ مفصل ادعا کرده که ما سوالاتی رو که از کارشناسان شیعه پرسیدیم اونم هیچ جوابی ندادن. آیا واقعا اینطور هست؟ آیا سوالای اینا کردن شما جواب ندادید؟ اگه جواب دادید خلاصه شما بگید که بدن بگم در جریان باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه وقتمون کم هست می‌خوایم به بیننده ها زنگ بزنیم، تلفن بیننده ها رو بگیریم. البته قرار بود ما زنگ بزنیم الان شبکه کلمه، ولی متاسفانه انگار تلفن هنوز زیر نویس نشده.
من از فعالم گفتم
فرمان درخواست میکنم به محض اینکه تلفن برنامه‌شون زیر نویس کردن به ما خبر بدن تا از همینجا دوباره به اینا زنگ بزنیم و اعلام مناظره کنیم.
تشکر هم میکنم از مدیریت شبکه که با وقت بیشتری هم دادن امشب.
خیلی ممنون، متشکرم هستم از استاد قزوینی که وقت بیشتری هم دادن. ما حتما به اینا زنگ میزنیم هر شبی که ما برنامه داشته باشیم دیگه ما رها ولکن اینا نیستیم، یا باید بگن ما اشتباه کردیم اعلام مناظره کردیم، یا که ما همینجوری زنگ میزنیم تا واسه بشه مناظره کنیم با اینا در هم موضوعی هم که خودشون گفتن. اما آقای حیدری یا شهاب ابراهیمی که نامهای مختلفی برای خودشون انتخاب کردیم، مثل همون خالد انصاری که نامهای مختلفی تا الان داشته و همه نامهاش هم هست، ایشون ادعا کرده که ما 12 سوال پرسیدیم که هیچ کدوم از اینها رو جواب ندادن و اگر هر کدوم اینها رو جواب دادن گفتن ما بر هر کدوم 12 میلیون جایزه هم میدیم، که ما حالا اون تیکه اولش رو نیوردیم که دیگه اینقدر حرفش بی اعتبار، انقدر حرفش بی اعتبار هست، انقدر آدم دروغ گفته. ما نزدیک 15 میلیارد تومان تالا ازشون آقا میخوایم، هیچ کدومو نداده. تو 5 میلیون تومان جایزه گذاشتن، 5 میلیون ما بردیم، جایزهشون نداد قبلا. حالا چون اصلا جایزش اصلا اعتبار نداره، حرفش اعتبار نداره، ما دیگه اصلا اون بحث جایزهشون نیوردیم. گفتم ما 12 سوال پرسیدیم، هیچ کدومو جواب ندادن. ما همه اون 12 سوال رو تک تک اون زمان جواب دادیم. اگر بیننده های عزیز یادشون باشه، ما یک کتاب داشتیم به نام حدیث ثقله. این کتاب حدیث ثقله این هست که ما اون زمان نشون دادیم و سوالاتی رو که این آقا پرسیده بود جواب دادیم. اگر صفحه مونیتور بنده نشون میدید، من اولی بار مرور بکنم سوالات این آقا رو. بله، پرسش هایی که پاسخ داده شد ما تیزش رو عوض کردیم. اول برای اثبات امام علی از قرآن آیه صریح و یا حدیث صحیح، یا حدیث صحیح از پیغمبر بزرگوار اسلام یا از خود امامان دوازدگانه طبق قواعد رجالی شیعه صحیح باشه. دو، حدیث قدیر که شهرت جهانی یافته و 11 جلد هم نوشته شده، سند صحیح براش میخوان طبق قواعد رجالی شیعه. این دو تا سوال. بعد ما سوال ترتیباش عوض کردیم خاطر که میخوایم پاسخش رو یک جا بدیم. چهار، برای تولد امام زمان یک آیه صریح یا یک حدیث صحیح از پیغمبر بزرگوار اسلام یا ائمه دوازدگانه. برای اثبات فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها یک حدیث صحیح بر اساس قواعد رجالی شیعه. البته چهار رو من جابجا گذاشتم، این حالا چهارشو برمی‌داریم می‌ذاریم همون جایی که با بقیه جواب خواهیم داد ان شاء الله. چهارشو الان نمی‌خوام جواب بدیم در ادامه. هفت، برای اثبات این که ادعای تشیع اثناشری مبنی بر محبت و پیروی از اهل بیت پیامبر مانند ادعای مسیحیان معاصر صرفاً ادعای بی دلیل نیست، واقعا شما ربطی به اهل بیت دارید، یک روایت صحیح و سند، یک دلیل صحیح و سند از کتابهای شیعه بیارید. دوازدهشون هم همین بود که حدیث ثقلین رو با سند صحیح به ما نشان بدید که اگر مرجعیت شما، دلیل شما حدیث ثقلین هست، سند صحیحش رو به ما نشون بدید. من همه این سوالاتی که تا اینجا خوندم، ببینید 12 7 5 2 و 1، یعنی 5 تا سوال رو با هم میخوام با یک روایت جواب بدم. هر 5 تا سوال این آقا رو با یک روایت جواب بدم و قبلا هم جواب دادیم. ما همین روایت رو خوندیم، گفت ما خیلی از سوالات شما رو با همین یک روایت جواب خواهیم داد. حالا من اینو جایی بگیرم که به هر حال بیننده های عزیز ببینم. اینو حالا دست شما باشه، این جلدش دوباره من ازتون میگیرم. ببینید دوستان عزیز، ما قبلا این روایت رو نشون دادیم در همون جلد بود فکر کنم، یا در همین جلد هست، در این جلد. بله، اگر صفحه کتاب رو بتونیم داشته باشیم، این روایت رو ما قبلا از روی این کتاب خوندیم. بله، قبلا از روی این کتاب ما این روایت رو خواندیم که الان درست گرفتم بعد من فکر کنم بیننده ها راحت میبینن. بله، از کتاب اصول کافی. بله، سندش علی ابن ابراهیم محمد ابن عیسی یونس و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد ابی سعید عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر، تقریبا اینجا دو تا سند میشه. روایت رو خوندیم که از امام صادق از این آیه سوال کرد که مقصود از این آیه کی هست. امام صادق فرمود نزلت فی علی ابن ابی طالب والحسن والحسین علیهم السلام. این آیه درباره اهل بیت نازل شده، پس امامت امیرالمومنین از همین آیه ثابت میشه، صریح واضح. بعد سوال کرد که چرا اسم ائمه رو نیورده، توضیح میده و باز همین آیه رو میاره که این آیه درباره اهل بیت نازل شده. پس سوال اولشون، حالا صفحه مونیتور هم میتونیم، سوال اولشون تا اینجا جواب داده شد، یک حدیث صحیح و یک آیه از قرآن کریم درباره امامت اهل بیت. از اینجا سوال دوم گفته حدیث قدیر،
دوباره کتاب رو نشون میده،
کتاب رو. بله، سوال دوم که حدیث قدیر با سند صحیح، در این روایت حدیث قدیر هم آمده، فمن کنت مولا فعلی مولا. ببینید این حدیث قدیر هم در اینجا اومده. سوال بعدی، سوال شماره 5شون، برای اثبات فضیلت حضرت فاطمه یک حدیث صحیح بر اساس قواعد رجالی شه، در همین روایت آمده، در پایینش ببینید شما آیه تطهیر رو میخونه، این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد میخونه میفرماید که امام صادق این آیه درباره کیا نازل شده، علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهرا. ببینید بزرگترین فضیلت حضرت زهرا، یکی از بزرگترین فضایل حضرت زهرا همین هست که آیه تطهیر در حق او نازل شده و این روایت اون رو ثابت میکنه. بعد روایتی بعد، سوال بعدی که به هر حال گفتم که ارتباط شما به اهل بیت چی هست، باز با همین حدیث ثقلین ثابت میشه، با همین حدیث ثقلین این قضیه ثابت میشه.
در واقع حدیث اقلا حجت رو تمام میکنه.
حجت رو تمام میکنه. سوال دوازدهمشون هم همین هست، با همین حدیث ثقلین ثابت میشه. گفتن از حدیث قدیر رو با یک سند صحیح نشون بدید. این ما قبلا اینو نشون دادیم، حالا میتونیم از نرم افزار هم آقای ابوالقاسمی زحمت میکنن پیدا میکنن نشون میدیم. این یک سندش آقای حیدری ما نشون دادیم در این طرف صفحه مرحوم کلینی 4 سند دیگر رو هم آورده و شما این 4 سند رو اصلا متوجه نشدی که چند سند هست. ما قبلا این روایت رو خوندیم، اشکالاتی به اون سند کرد، ممکن هست اشکالاتش مورد قبول ما هم بود، ولی این سندها رو چرا بررسی نکردی و نتونستی بررسی کنی؟ توانایی بررسی این سند رو نداشتی، چون با قواعد علم رجال شیعه و آشنایی نداشتی. اگر داشتی این سندها رو بررسی میکردی. پس اینجا ما تا اینجا 5 سوال اولش رو جواب دادیم. سوالات بعدیش هم خیلی سوالاتی بی خودیه. مثلا ببینید سوالاتی که ما البته قبلا جواب دادیم. سوال مثلا سوال کرده خطبه شقشقیه رو که سند صحیح برای نشون بدید. اولا خطبه شقشقیه رو ما در سایتمون جواب دادیم که 7 سند داره، نه یک، نه دو، سایت ولی است گذاشتیم اونجا. گفتی امامت بلافضل ائمه رو شما از حدیث شریف ثقلین برای ما ثابت کنید. شقشقیه امامت بلافضل حضرت علی و فرزندانش رو از حدیث شقشقیه، از خطبه شقشقیه برای مصابقه میکنه. این چه حرف احمقانه یکی آقا زده؟ این متنش که ما پیاده کردم این متن خودش هست، این همونی خودش تایید کرده. خب ما از اینا سوال میکنیم شما نبوت پیغمبر از سوره هم برای مصابقه کنید، هست توش؟
وقتی محصول خود رو باید
از سوره هم برای مصابقه، از سوره ناس برای مصابقه کنید، ها؟ خلافت ابوبکر از کل قرآن برای مصابقه کنید. این هم یه سوال دیگه، خلافت ابوبکر از کل قرآن برای مصابقه کنید. خب وقتی اصلا موضوع خطبه شقشقیه اثبات امامت فرزندان امیرالمؤمنین نیست، پس چرا میخوای بیای همچین مغالطه‌ای میکنی و همچین سوال؟ اصلا سوالت احمقانه است، حرفت احمقانه است. بیا شما اصلا مطالب دیگر رو از سوره هم برای مصابقه کنید. میتونی؟ نمیشه. ولی خب سوال خیلی احمقانه است. با سوال پرسیدن خطبه فدکیه رو با سند صحیح به ما نشون میدید که ما گفتیم خطبه فدکیه 42 سند داره. خود علمای شیعه سندهای صحیحش اهل سنت گفتن این روایت صحیحه، ما قبلا نشون دادیم و اینها هم دیده بودن این برنامه رو. حتی بیننده هم زنگ زد و جوابشو داد و حضرت آیت‌الله قزوینی سند رو بررسی کردن و ثابت کردن. شما خبر نداری دیگه، تقصیر ما چی هست؟ باز سوال کردن که علمای شیعه گفتن که اگر برای قرآن یک سند صحیح به ما نشون میدن، ما که گفت ثابت کردیم که قرآن سند نمیخواد، اگر سند میخواد شما سندتو به ما نشون بده. سندی که شما نشون دادی سند ضعیفیه و اصلا قابل اتکا نیست. قرآنی که معجزه پیغمبر هست شما به حال تکه دادی به یک سند ضعیف که در اون آدم وضاع و کذاب و نمیدونم ضعیف الحدیث و حافظه ضعیف در او وجود داره. سوال 10، با سوال 10 پرسیدم که مثلا علمای شیعه همواره ادعا میکنن که تفسیر قرآن کریم رو فقط از امامان باید یاد بگیرید، بعد درخواست کردن که شما یک تفسیر از اهل بیت به ما نشون بدید. یک تفسیر من به کدوم تفسیر مراجعه کنم که تفسیر اهل بیت هست؟ این درخواست از ما کردن. خب ما هم درخواست میکنم، شما نمیگید ما پیرو پیغمبر هستیم، یک تفسیر از پیغمبر به ما نشون بدید. پیغمبر به دست خودش نوشته باشه این تفسیر مال من هست، نشون بدید به ما. از ابوبکر نشون، مگه شما پیرو ابوبکر نیستید؟ خب تفسیر از ابوبکر به ما نشون بدید. از عایشه نشون بدید، از عمر،
از صحابه کتاب تفسیر نوشته باشه،
از یک از صحابه نشون بدید که کتاب تفسیری نوشته باشه. مگر آقای خدمتی نمیگفت که قرآن، فهم قرآن بدون تفسیر صحابه اصلا ممکن نیست، نمیفهمیم ما؟ خب تفسیر صحابه رو به ما نشون بدید، به ما نشون بدید این تفسیر صحابه رو. باز ندارن. سوال 11 هم همین هست که اگر شما پیرو امام جعفر صادق هستید، فقه امام جعفر صادق رو قبول دارید، یک کتاب فقهی از امام جعفر صادق به ما نشون بدید. خب شما مگه پیرو پیغمبر نیستید؟ یک کتاب فقهی از پیغمبر به ما نشون بدید، یک کتاب فقهی از ابوبکر، از عمر. البته ما سند روایت داریم که عمر اصلا سواد نداشت، اصلا سواد خواندن نوشتن
نداشته،
که اصلا کتاب بخواد بنویسه یا ننویسه اصلا سواد نداشته که بخواد بنویسه. خب کارش مشخص است دیگه نمیخوام به اون بپردازیم. خب یک کتاب فقهی از ابو حنیفه به من نشون بدید که ابو حنیفه خودش کتاب فقهی نوشته باشه. کتاب‌هایی هم که به سایر ائمه‌شونشون اینا نسبت میدن، اینها همه سند ضعیفه، سند صحیح نداره. موطأ امام مالکش سند صحیح که منتسب بشه به امام مالک وجود نداره. خب یک کتاب فقهی از ائمه خودتون به ما نشون بدید، از صحابه کتاب فقهی به ما نشون بدید، ندارید. من تقریبا تلاش کردم که 10 تا شهادت حداقل اینجا جواب دادم، فقط مونده تولد امام زمان که ما روایت صحیح سندش رو براشون خوندیم، کلیپ پخش کردیم از حسینی، از چیز و سند صحیحش رو به اینها نشون دادیم که عده از شیعیان رفتن امام زمان رو دیدن، سند صحیح نشون دادیم. خب شما می سند صحیح به ما نشون میدید که ابوبکر به دنیا اومده، اصلا ابوبکر هست، سند صحیح به ما نشون میدید به دنیا اومده، موقعی به دنیا اومدن شاهد بودن عده‌ای، موقعی به دنیا اومدن کسی دیده ابوبکر به دنیا اومده، شاید مثلا از آسمون افتاده، ما چه میدونیم. خب سند به ما نشون میدید، برای عمر، برای بقیه همینجور نشون بدید به ما که موقع زایمان کسی او رو دیده باشه. چون اینا برای امام زمان ما سند نشون میدیم آقا فلان شیعه فلان شیعه فلان شیعه در زمان امام عسکری امام زمان رو دیده، میگن نه موقع تولدش رو به ما سند صحیح نشون بدید. خب شما برای ابوبکر موقع تولدش رو به ما سند صحیح نشون بدید. اصلا برای خودت سند صحیح وجود داره که از مادر متولد شدی؟ شاید از مثلا بیمارستان شما رو دزدیده است، کجا معلومه؟ سند صحیح به ما نشون بدید که شما از همین مادر هستید،
درست،
و از مادر دیگه نیستید. اینها این درخواست های احمقانه، این حرف های احمقانه، این سوالاتی که بچه هم به این سوالات میخنده رو متاسفانه مطرح میکنن و خجالت هم نمیکشن. ما به این سوالات همه رو جواب دادیم، میگه جواب ندادن. یادتون هست مثلا وقتی گاهی میبین آدم مثلا دو تا بچه وقتی با هم دعوا میکنن، یکی زورش بیشتر هی اونو کتک میزنه، میگه درد نداشت، اونی که کتک میخوره میگه درد نداشت، هر چی محکمتر میزنی باز میگه درد نداشت، چون دیگه به هر حال زور نداره. حالا ما هر چی جواب میدیم میگه نه جواب ندادی، هر چی محکمتر میذاریم تو دهنهای هیدری باز میگه نه که زدی، کجا بود، من ندیدم. خب دیگه شما متاسفانه چشماتو بستی و متوجه نیستی. ما به همه سوالات شما جواب دادیم، لااقل به 5 تا اول جواب دادیم، 5 تا مثلا میشه 50 تا، 5 تا میشه 60. 60 میلیون تومان باید الان به ما بدید، حداقل 5 تاشو با سند صحیح به شما نشون دادم.
الان نشون دادم دوباره.
اگر مردی، اگر غیرت داری، اگر وجدان داری، بیا این سند رو بررسی کن، ببین سند صحیح از ضعیف هست. 5 تا اولش جواب دادیم میشه 60 میلیون. شما اگر واقعا مرد هستی، خب بیا این 60 میلیون رو بده به ما. اگر نمیدی دلیل داری، خب بیا سندشو بررسی کن. این روایت در کتاب شریف کافی آمده، بیا سند
طبق مبانی شیعه، نه
طبق مبانی شیعه بررسی کنه، نه طبق مبانی آقای هاشمی. آقای هاشمی میگه که اگر یک روایتی در کتاب رجالی اومد دیگه بررسی سندی نمیخواد، اگر یک راوی یک بار جرح شد دیگه اون روایتش کاملا ساقط میشه. طبق مبانی آقای هاشمی بررسی نکن، طبق مبانی شیعه بیا و این روایت رو برای ما بررسی سندی بکن، اصلا که قبلا هم نتونستیم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، خیلی لطف فرمودید و خیلی دقیقم پاسخ دادید، متشکرم از شما. تا فهمم اگه لطف کنن که تلفن‌های برنامه رو زیرنویس کنن.
بله
که تماس بگیرن. یه بحثی هم هست اون شبکه‌ای که مقرر باش تماس بگیریم، اگر برنامه‌شون آغاز کنه تلفنشون زیرنویس که حتی با
تلفنشون زیرنویس کردن میگن
بله. درست.
چه جالب گفتن که فراخوان ما برای مناظره متوجه ما نبوده، فقط آیت الله های شیعه. نمیدونم حالا ما بخندیم گریه کنیم، آقای عبدالرحمن دمشقی رسما ماها رو دعوت به مناظره کرد. عبدالرحمن دمشقی بزرگ شما رسما ماها رو دعوت کرد، شما کی از یاد بزنید؟
نه قراره بالاخره
ما طرف آیت الله قزوینی زنگ میزنیم، مثلا دفتر ایشون زنگ میزنیم، مفتی های شما رو دعوت به مناظره میکنیم.
بله.
چون هر کس به اندازه خودش، شما یه مفتی بیار، ما حضرت آیت الله قزوینی رو دعوت میکنیم اینجا باش مناظره کنه، مشکلی نیست. راهی نیست از خونه آیت الله قزوینی تا اینجا، به شرطی شما یه مفتی بیارید. اگر مفتی نمیارید مولوی هست، خب ما هم طلبه هستیم، طلبه در برابر مولوی، آیت الله در برابر مفتی. حالا زنگ میزنیم بهشون، اب نداره.
بله
خب خیلی خوب، شماره که زیر نویس کرده رو بنده زنگ میزنم بهش، اگر الان اگه امکانش هست.
بله شماره اگر میزنم داره تماس بگیریم.
2-0 سب کن 2-0 مصخواهی میکنم 2-0-44-122-46-0-70-79.
خب این همین تلفنی بود،
تلفنش که
الان زنده داره، از شبکه اینترنت بحث میشه.
من
و
بله این تلفن
همون دقیقاً همون تلفنی که زیر نمیدید شماره رو الحمدلله بینندگانم دیدن که
باز شماره دیگه شون میگیریم اشکال نداره شماره بعدی 20
شما پول
خط بعد
خط بعد جواب بیاره یه خط حالا شما بگیر خب حالا خط
20 44 203 51 90 203
شما های اسکایپ دام را بندازید
باش
خب این شماره هایی که دیدنویس شده در همین شبکه برای تماس
بگیرم شما ریدیالشو بزن تا من با اسکایپ هم با ایشون تماس بگیرم
تصویر مدار یزنی هم میتونید
حالا اسکایپ من را بندازم تا وقت
نه شما که از خطه داخل جوار باز نکنم خارج نه خارج نه شما درست شد دور شما بگیرم خب گرفت
میگیره و قطع میکنه
درسته احتمالا شماره رو میبینن
ریدیال رو بزنیم
واقعا چی باید بخونی اینجا شماره که زیرنویس شده همین الان داره پخش میشه ما هم اینجا داریم میگیریم
خب اگر صفحه مونیتور بنده نشو بدید از طریق اسکایپ هم بنده همین الان تماس بگیرم باهاش ببینید این دیگه اسکایپ هست الان آنلاین هم هستن کلمه دات تیوی همونی که زیرنویس کردن چیزی که زیرنویس کردن رو بنده گرفتم و باشون تماس میگیرم ببینیم که کی میتونن وصل میکنن
سر دستگاه شما باز کن که ایشو پیش کار کنید
دستفانه جواب یخ نمیگی اصلا وست نمیشه از نمی
پیم بهشون داری از داری
ماش چشم
خب هر راهی رو که خلاصه بسه ما بریم نمی حالا با اسکایپ هم ما خونه خادمون زنگ میزنیم چون هفته قبل گفتن که تو برنامه قبلی گفتن اینا دارن اون یکی از فامیلاشون زنگ میزنن یا خونه زنشون زنشون گفتن زن نداره خب حالا اسکایپ من ببینید اسکایپ شما رو ما واقعا واسه خونه خودمون گذاشتیم داریم تماس بگیریم
حالا دوباره من اسکایپ رو دوباره از اول میزنم اصلا کلا چیز کرده من نمیگیره دیگه بس نمیکنه الان 8 ثانیه 9 ثانیه که اصلا بس نمیشه حالا من پیام میدم سلام علیکم من یزدانی هستم از شبکه ولایت الان باید ببینن دیگه پی ام اونجا چون آنلاین هستن دیگه
بله
ما میخواهیم با شما مناظره کنیم لطفاً تلفن خود را بردارید حالا بخواهد دوباره زنگ بزنید زنگ بزنید شاید برداشتن حالا پی ام
خبری نشد
خبر نشد جواب ندادم تصمیم
به نظرم همین مقدار بیننده متوجه شدن اگر اتاق فرمان دیگه نه اگر قرار باشه بیننده های خودم رو وز کنن بهتر از اینکه ما فکر میکنم همین آقا پویا دوباره زنگ بزنه بگیم من اصلا این دفعه بگه از طرف آقای هاشمی تماس گرفتن حالا ما منتظر تماس اون هم باشیم هستیم دیگه ما تلفن اون هم زیرنویس میشه و اون اگر واقعا مرد هستن و میتونن میخوان مناظره کنن خب بیان با ما تماس بگیرن ما که هر راهی رفتیم به در بسته خوردیم اگر اجازه بدی اتاق یه سری به اتاق فرمان بزنیم یه فرصتی بگیریم و ان شاءالله بعد با بینندگان محترم ان شاءالله صحبت خواهیم کرد منتظر ما باشید برمیگردیم خدمت
امیرالمؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی شنیدم عارفی فرزانه فرمود
بله، خسته نباشید بینندگان محترم شرکت جهانی برادر، همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم و مشاهده فرمودید قبل از که میان برنامه گیریم ما با شرکت کلمه هم تماس گرفتیم. آقای ابوالقاسم یه نکته رو خدمت شما بفرمایید تا انشالله ما با بینندگان محترم هم تماس بگیریم.
الان تو شبکه کلمه گفتن فراخوان ما شامل کسانی است که به مادران مؤمنین توهین نکرده باشند و به اهل سنت جسارت نکرده باشند. یعنی با این فرمایششون می‌خواستن بگن بنده و آقای یزدانی فراخ مورد فراخوان نبودیم. ما تشکر می‌کنیم که شما همین الان اعلام کردین که یعنی نمی‌تونید با ما با بنده و آقای یزدانی مناظره کنید. البته همین عرایضی که ما داریم، این مطالبی که ادله‌ای که مطرح می‌کنیم، همه استاد غزنوی هم مطرح کردن. پس چطور حالا شما بهانه‌ای دارید؟ اگرچه قطعاً مقامشون خیلی از ما بالاتره و ما نمی‌تونیم خودمون با حضرت استاد قیاس بکنیم، ولی به هر صورت این دلیلی که شما میگید به قول علما این نمیتونه مانع باشه. بله، شما جامعه و مانع تعریفی کردید نیستش. و حالا به فرض آقا من الهی توبه، اگر من جسارتی به مادران مؤمنین و اهل سنت کردم توبه میکنم، میتونه الان برگردم توبه که یجب با ما قبله، الان میتونه با شما تماس بگیرم الان وصل میکنید؟ یه بازم نه، یه حق وصل کردن نداری. سوم، خب مگه ما چیزی غیر از حرف علمای اهل سنت گفتیم؟ فرض یک سنی بخواد با شما صحبت کنه، من شما رو قبول ندارم، چیکار باید بکنه؟ ما از بخاری و مسلم کتاب دیگه شما آوردیم. مطلع بعدی، آقای دمشقیه که این همه اهانت به شیعیان کرد، جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها کرد که گفتیم یک عالم سنی گفته اگر این توبه نکنه من خودم کلیپ ارتباطات نامشروع رو پخش خواهم کرد، کلیپ شما دارم میگه.
این آدم به شیعه جسارت میکنه، اشکال نداره، طرف مناظره میشه. آقای دولیمی صریحا چند بار گفت شیعه ها کافرن. آقای حیدری که به کل ناموز شیعه اهانت کرد، فقط چون شیعیان درخواست کردن از ما، گفتن آقا دیگه این کلیپو پخش نکنین چون خون ما شیعه غیرت داریم، خونمون به جوش میاد حرفای حیدری شما میزنین. میگم کلیپ بابا آقایون یادشون نرفته. پس هیچ کدوم از شما ارزش مناظره با علما شیعه رو ندارید. خیلی ساده. همین الان بگید اگر اینطوره، پس کسانی هم که از طرف مقابل اهانت به شیعه کردن نباید در مناظره بیان. نه آقای هاشمی، نه آقای حیدری، نه آقای کلهور، نه آقای خدمتی، نه آقای حسینی، یکی از اینا که اهانت نکرده باشه. پس هیچ کدوم نمیتونید مناظره کنید دیگه. طبیعتاً مناظره با این قضیه منتفی میشه، چون شما نمیتونید بیان، ما که میتونیم بیان، ما مشکل نداریم، ما زنگ میزنیم. شما که گفتید زنگ هم نمیزنید، پس مناظره از همین الان بگید منتفی. خیلی ساده
بگید عقبش
نکردیم. ما اگر بگید عقبش نکردیم بل میکنیم. اگر ما هر هفته در برنامه کلمه طیب به شما زنگ خواهیم زد تا ببینید حق با چه کسی است.
انشاءالله که متشکرم جای ابوالقاسم از نکاتی که اشاره داشتید. آقای از شما اگر نکته
بنده مگر توهینای علمای اهل سنت رو درباره امهات المؤمنین نقل کردم، از این برابر بلا عذرخواهی میکنم.
حالا جالب اینه که تی بنده فقط نقل میشه، به قول اون آقایی که چند وقت پیشم زنگ زد که شما نقل میکنید دارید توهین میکنید. عجیبه، در حالی که همه نقل کتابای خودشون هست. به مالزی بریم. آقای مرتضوی از بینندگان محترم شیعه مذهبمون هم کلام بشیم و از وایشون صحبت کنیم. جناب آقای مرتضوی سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری عزیز، جناب آقای قزبانی و اساتید محترم برنامه، حضرت استاد ابوالقاسم و حضرت استاد یزدانی که به حق فخر جهان تشیع هستند. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید در خدمت شما هستم.
اینکه بنده امشب زنگ زدم که به عنوان اولین و آخرین شیعه دفاعیات خودم را از جناب خالد انصاری مطرح کنم. میخواستم خدمت اساتید گرامی بگم که شما اصلا به ایشون توهین نکنید، چون ایشون استاد هستند و ایشون مدارج بالا و عالی علمی رو طی کرده. بنده خودم مطلع هستم که ایشون دکترای فحاشی و بی‌تربیتی دارن از یکی از دانشگاه‌های معتبر ریاض و بارها ما شاهد بی‌ادبی ایشون به ساعت مقدس امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره بودیم، چه در شبکه خودشون و چه در فضای سایبری و اینترنتی. و اگر کسی خواست این موضوع رو رد کنه مدارکش هست، از جمله همون مناظره‌ای که خودشون پخش میکنن در شبکه‌شون به عنوان مناظره شبکه ولایت و شبکه وصال، که در واقع مناظره بین شبکه‌ای نبوده، مناظره استاد ابوالقاسمی بوده با ایشون. ایشون توهین خیلی زشتی را به حضرت امیر کرد که بعد البته منکر شد، از خود ضبط شد، دیگه جایی برای این کار وجود نداره. من نمیخواستم خدمت شما استاد محترم بگم که شما اصلا سنخیتی و اعلمیتی در مناظره با ایشون تو این بحث ندارید، به خاطر اینکه ایشون تخصصش فحاشی و بی‌ادبی هست. و بنده به ایشون پیشنهاد میکنم که ایشون در این موضوع مناظره کنه، نه در مسائل اختلافی و دینی. بعد شما میخوان در مسائلی که اصلا سر رشته پیش ندارید خواهشم با ایشون مناظره نفرمایید، به عنوان یک شاگرد کوچیک شما این پیشنهاد بنده هست. مسئله دوم این که خب از شواهد دیگری که از فحاشی و بی‌ادبی ایشون نماینده سخنگوی دفتر خدماتی ایشون بود، نمیدونم لقبش چی بود، آقای پویا معتمد زنگ زدن به دفتر شما و سعی کردن یه قرار بذارن. اول اینکه جناب پویا معتمدیش لیسانس فحاش و بیادبی داره، هنوز به سطح خالد انصاری نرسیده و مدارک زیادی هم از فحاش و بیادبی های ایشون در فضای سایبری مختلف، از جمله همون پادکست که ایشون نام بردن هست، اگر خواستن دوستان برای یه تجدید خاطره خدمتشون تقدیم میکنیم. و دوباره میخواستم بگم که ایشون سمت خودش در شبکه جهانی کلمه رو و یا حتی وصال رو اشتباه گفت و استاد ابوالقاسمی هم فکر کنم اشتباه فهمیدن. ایشون نه پادوه نه نماینده، ایشون نقش مریجک و دلغک رو بازی میکنه در فضای سایبری و حتی در شبکه وصال و کلمه. یعنی میخواستم کلن مشخصشون گوینده اخبار هم نیست، ایشون سمتش کلن دلغکی و مسخره بازی.
خیلی متشکرم آقای مرتضوی. حالا اگر که لطف فرمایید دیگه ما مقابل به مثل نکنیم، ما اینجا اخلاق اهل بیت رو می‌خوایم تبلیغ کنیم و انشالله که
خداوند اینها رو هدایت کنه. متشکرم از تماس گرفتید.
همین آقای پویا معتمد داشتیم از طریقه صحبت کردنش در روم‌های اینترنتی که حرف‌های خیلی زننده‌ای داره که اصلا نخواستیم اینا رو پخش کنیم. همین مقدار یه شبکه ما خیلی با تازه حرفه.
که آقای مرتضی هم به همون هم اشاره کردن. خب خیلی متشکرم آقای مرتضی از تماسی که گرفتید و نکاتی که اشاره داشتید. با آقای دانشرات صحبت کنیم از تهران. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم دوست عزیز. آقای دانشرات سلام علیکم، در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
بله بله، سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد به حرمت محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفهم.
من تو 10 ثانیه میخوام یه چیزی بگم برای اونایی که حب علی تو دلشونه، اونایی که حب فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت و آقا امام زمانمون تو دلشونه، وقتی با این شبکه تماس میگیرن اولین چیزی که میخوام مطرح بکنم بگن اعوذ بالله من الوهابیت رجیم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید و صحبتی که داشتید. از تاجیکستان تماس داره از برادران اهل سنت جناب مهرالدین. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم. بله ظاهرا تماس قطع شده. با لقمان صحبت کنیم از دماوند. سلام علیکم برادر اهل سنت.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، در خدمت شما هستیم جناب.
من خدمت آقای ابوالقاسم سلام عرض میکنم.
علیکم
السلام ابوالقاسم، من یه سوالی از شما داشتم. نه از تنها از شما، از شما، از کسایی که تو همین شبکه‌های ماهواره‌ای کلمه و تال یا اهل تسنن یا اهل تشیع. شما ماها الان سال‌های سال اهل تسنن و اهل تشیع با هم داریم زندگی می‌کنیم و الان همسایه‌های من همه شیعه است. هیچ اختلافی با هم نداریم، نمازامونو با هم می‌خونیم، کارامونو با هم می‌کنیم، ولی متأسفانه شما این دو سه تا شبکه باعث می‌شدید، یعنی اعتبار ما از هم بریده شده. میتونی شما توضیح بدید الان هفته یک بار شبکه وصال خالد انصاری مناظره شما را داره پخش میکنه؟
بله.
چرا شما پخش نمیکنید؟
چون عرض کردیم اصلا ایشون لایق پخش کردن در شبکه نمیدونیم. ما ایشون رو در همون حد فضای مجازی میدونستیم.
مناظره ای که خودت داشتی به گفته خودت پیروز میدان بودی.
بله.
چرا پخش نکنی که بقیه بفهمن؟
خیلی ساده عرض کردیم.
خب
مناظره
اجازه من شادم داره چند من یه سوال دیگری از شما داشتم. شماها الان با این کار شما هاشمی شبکه کلمه یا این شبکه‌های ماهواره‌ای به جز اینکه پول بیت المال رو داریم پول مردم رو حروم میکنید، چون ما همه الحمدلله مردم ایران چیشی یکی سنی همه به اندازه خودشون عالم هستن، از قرآن سر در میانن، از احادیث سر در میانن. مد رضای خدا با این اختلافاتتون کاری نکنید ایران به هم بریزه. مد رضای خدا من این خواهش رو ازتون دارم.
شما ها فقط کلمه زنگ نمیزنید این صحبت رو بکنید.
شبکه کلمه همین الانی که شما داشتید شماره رو می همون شماره رو من گرفتم جواب داد.
ما چی گفتی شما بهشون؟ شما برید این شبکه زنگزنی چی گفتید؟
من طول عمرم پای ماهواره امشب من یه جا هستم پای ما
اولش یه چیز میگه آخرش یه چیز میگه. شما هفته یک بار فقط مناظره آقای خالد انصاری تو شبکه وصال با آقای ابوالقاسمی نگاه میکنید، چطور اول پای ماهواره میشستید؟
نگاه من یه کارگرم، من ندارم
نظر تو خواب بیه. شما همین یعنی به شبکه کلمه زنگ زدی، همین ها رو به شبکه کلمه نگفتی که آقا شما تفرقه میندازین، بعد دوما زنگ میزنید که
تماسشون قطع شد. شادش تموم شد. حالا چون گفت شادش تموم شده ما میگیم شادش تموم شده. حالا خب نکته دقیقی جناب آقای ابوالقاسم یزدانی اشاره داشتن. آقای لقمان از دماوند که تماس گرفته بودید، شما با کلمه تماس گرفتید با شبکه کلمه، ولیکن این نکات آقای به اونها گفتید یا نه؟ خب این نکته رو به اونها بگید. میگه ما شروع کردیم این بحثا رو، اونها شروع کردن و ما در دفاع
از عوامل همین شبکه هاست. الان ما پامونو گذاشیم رو خرخره، اینا نمیخوایم برداریم. اینا هی اصرار میکنن، اینها رو میفرسن که آقا شما تفریقه میدازید پاتونو بردارید. هر حال ما حالا دست بردار نیستیم.
اگر آقای حیدری آقا شما به ما چیکار دارین؟ شما کار خود نمیکنید. دفعه مادره قبلی آخرش اینجا شد. آقای حیدری آقا شما به ما چیکار دارین؟ شما کار خود نمیکنید، به سنی کار نداشته باشین، ما کار خود نمیکنیم. آخرش اینجور تفاهم یه عبارت مناظره
من
اصلا امکان این نیست. متشکریم از صحبتایی که شد. جناب آقای موجی از بوشهر، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
علی و اساتید محترم برنامه، عرضم به حضور شما مطلب دیگه آماده کردم، من تا تلفنی که برادر من زد خب گوهن مشابه تلفن ها ما میشنویم. عرضم به حضور شما این که میگن شما صحبت نکنید، حقیقت نگید، چون اگر حقیقت بگید و عدد لطمه میخوره. این حرف جدیدی نیست، از زمان بت‌پرستی عرضه میشد که آقا محمد اومده و عزیز جامعه به هم میزنه، چه کار داری آقا، اونا بتاشون دارن پرستش میکنن، شما هم مسیر رو خودت برو. با این حرفی که اینا دارن میزنن قاعدتا باید فاتحه امر به معروف و تبلیغ دین رسول و تبلیغ دین خدا باید فاتحهش بخونیم، در صورتی که اینجور نیست. خدا خودش تو قرآن میفرماید که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اقوال مختلف بشنوید بهترینش انتخاب بکنید. چه ربطی به وعدت داره که هر چند وقتی بار وقتی که سرشون به سنگ میخوره احساس یاد وعدت میفتن، قبلش هر چی میخوان فحاشی میکنن تلویزیونشون، هیچ که هم بهشون زنگ نمیزنه که بگه آقا وعدت به هم میزنیم. منتها در ارتباط با بحثی که حساب الان مطرح شد و واقعا اثری آدم میکنه، واقعیتش ارسان خدمتتون، چون ای که عنوان بشه که آقا شما بیاین فقط از راه قرآن اثبات بکنید، جوابی صحیح و سریع داده شد، اما این مثل میمونه که بگید آقا بیاید وجود خدا رو اثبات بکنید فقط از راه چشم، نه شعور، نه عقل، نه فهم، کار به هیچ چی نداشته باشید، فقط چشم. اگر چشم تونستید ثابت بکنید خدا دیده میشه، پس ما خدا پرست میشیم. که یه هم متاسفانه از بسیار مواردی این که به این شکل میخواد زیر بار مناظره فرار بکنن، هرچند که حالا راشون هم الحمدلله بسته شد. منتها سوالی داشتم خدمت بسیار اساتید بزرگوار در ارتباط با آیه تطهیر هست. حالا بسیار ادعاهای پیرامون این آیه مطرح شده، ادعایی که حتی همسران و بزرگوار پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم نداشتن، حالا یه از راست اومدن مدعی میشن که آقا در ارتباط با همسران پیغمبر هم هست. حالا جوابی مختلفی داده شده و ما فقط یه مطلبی حالا تو قرآن متوجه شدم، اینم برحال جایی ندیدم، میخوام اینم اصلا این چیزی که عنوان میشه مرتعید عزیزان هست یا نه. توی بساب سوری احزاب آیه 30 خداوند میفرماید که زنان پیغمبر هم زنان پیغمبر اگر شما گناه بکنید دو برابر واسون حساب میشه، و بعد از او بعد توی آیه 33 خداوند میفرماید که از هر گونه گناه پاک و مبرهن، اگر قرار باشد که از هر گونه رکت و فلیدی پاک باشن. فهی آیه قبلی چیه این جمله در ارتباط با همسران پیغمبر؟ اگر اینها گناهکارن این آیه چی هست؟ و اگر قرار هست که اینها طبق این آیه هیچ گناهی نکنن، العیاذ بالله، این هر چه هست این که هیچ ربطی به این آیه نمیتونه داشته باشه. خواستم فقط اساتید عنوان بکنم این به حساب مطلبی که الان عنوان شد میتونه دلیلی بر رد
ای ادعا باشه یا نه؟ بله، متشکرم از سوالی که مطرح کردید. از اینکه این سوال مطرح شد، ان پاسختون از طریق گیرنده خواهش شد با آقای عبدالله از امارات هم صحبت کنیم. سلام علیکم آقای عبدالله.
سلام علیکم و خسته نباشید و مخصوصا سلام مخصوصا خدمت آقای استاد یزدانی و آقای ابوالقاسم.
خیلی متشکرم.
شما که اون عبدالله از امارات ارتباط ندارید.
اتفاقا ما به همشهری و شبکه کلمه زنگ میزنیم با اسم محمد از همدان الان من زنگ زدم، تو هر وقت میگم عبدالله هم از امارات ابوظبی اینا قطع میکنم، مجبورم با اسمای ایرانی بیام که بتونم حرفم رو تو شبکه منصورشون بگم.
درست.
من همین الان تمام گرفتم آقای ابوالقاسم با شبکه کلمه و اونجا من گفتن که شبکه ولایت منتظره حتی هزینه شو حاضر بده. این فرار شما از مناظره به بیننده های چیز رو القا میکنه. خلاصه به این جواب بدید چه کسی از مناظره دارین که منو قطع کردن؟ من آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، دو تا مطلب میگم. اینها خاطره بدی دارن از مناظره با شیعه. این مناظرات آقای تیجانی و شیخ احسان یا مناظرات آیت الله قزوینی تو شبکه‌های عربی اینها خاطره بدی دارن، میدونن که چه بلایی سرشون میاره و من خواستم در جوابشون بگم که منو قطع کردن. اگر ما بر حسب لیاقت بخوایم صحبت کنیم، شما لیاقت مناظره رو نداری آقای وهابی،
شما که فساد اخلاقی علماتون گوش آدم و آدم رو چر کرده، چای دمشقیاتون که کلیپاش تو یوتیوب، چای کربلا که همسایه قادر حمیدزادیش الان درگیرن، اینها شما آبرو ندارید. ما شیعه همیشه آبرومند بودیم و منطق و عقلمون همیشه جلوتر از خودمون بوده. شما میترسین. من این فرار شبکه وهابی کلمه رو از مناظره با شبکه شیعی ولایت تبریک میگم. خود این فرار به نفع شیعه از آقای ابوالقاسمی.
درسته.
این پیمنتشون هویدا شد. از صبح تا شب به مقدسات شیعه دارن توهین میکنن. ما سکوت کردیم. اما به خاطر یک مطلب علمی که از کتاب خودشون، من یادم استاد از کتاب بدال فواید ابن تیمیه ابن جوزی بود، من دقیق یادم نیست، دوم خودشون گفتن استفاده از اکرمند برای زنی که فلان جایزه، این مطلبی که تو کتاب خودشونه و جایزه، وقتی از کتاب خودشون درباره خودشون صحبت میکنه میگه توهینه. پس اینو نتیجه میگیریم که مطالب اینها توهین به خودشونه. و مطلب دومی که میخواستم بگم، حالا بذار من ببرشم، من ذوق میکنم وقتی به این شبکه زنگ میزنم.
مطلب
دومی که میخواستم برم، اتفاقا اینا خودشون اهل سنت اینا، با اینکه وهابی اینا، با اینکه میگن ما اهل سنت، فقط میگن قرآن. خب شما که پس میگه ما اهل سنتی، پس چطور شما میگه فقط قرآن؟
اهل کتاب هن اینا، اهل سنت نیستن.
ببخشیم بله؟
نه اهل کتاب هستن، اهل سنت نیستن.
بله. یعنی جالبه که یکی از اهل سنت به شبکه‌شون ظهر زنگ زده بود، بهشون گفت خب آقا اگر فقط قرآن، خیلی سوالات هست که اون وقت ما میمونیم، ما مجبوریم که در کنار قرآن طبق حدیث شریف ثقلی که خودشون هم منابع خودشون بده، ما باید در کنار قرآن یه روایت سنتی هم باشه. خلاص من دارم ذوق زده شدم.
خیلی متشکرم آقای عبدالله عزیز.
صحبت میکنم. دست شما رو میبوسم. و ان شاءالله خدا تو این راه به شما توفیق.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید و انشاءالله که بتونیم باز در خدمت شما باشیم. با محسن از زاهدان میخواییم صحبت کنیم، از برادران شیعه مذهبمون که در زاهدان هستن. سلام علیکم آقا محسن، در خدمت شما هستیم.
سلام و درود به پیامبر اسلام و اهل بیت. نماز بی ولایت بی نمازی تعبد نیست، نوعی حق بازی. سلام ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران شبکه مقدسه جهانی ولایت و از این که این شبکه رو تأسیس کردید تا بالاخره سندی محکم باشه بر حقانیتش و به گوش تمام شیعیان دنیا این سندیت برسه را ممنون شکر.
شما
بر بحث مناظره با این جماعت عمریه اینطوری باید بگید، مثل یک نمونه اونه که شما یک ورقه یک کاغذ سفید دست یه نفر دیدید بگید ببینید این چی نوشته. خب مطمئنا نمیتونه بخونه، اگر 100 سالم باشه نمیتونه، این کاغذ چیزی نمیشه، چیزی نمیشه برای اثباتشون، چیزی ندارن. اون شب اون شمارایی هم که این رو گرفتید، اون شمارای شما همه رو دارن، هر موقع شما زنگین مطمئن جواب نمیدن، چون سندی ندارن. اینها شبکاتی هست که سر وهابیون تأسیس میکنن که ما داریم، که زاده هم داریم، کمک های مالی بسیار زیاد از طرف این حالت بمبینا و نوازیم اهل سنت، اهل سنت واقعی هم ما هستیم. این شبکی اومدیه به طرف اونو میه، اینا پولا جمع میکنن، اینا لابی های دارن برای خودشون، یه سردم ها دارن سردرگم میکنن با این حرفا و تعریف هایی که دارن. این یک مطلب. مطلب دو ما جوابم سید بزرگوار راجی آقای یزدانی تحایز میکنم در مورد عایشه بر من یه توضیح دارم. حالا بعد از برنامه این که در زمانی که به ازدواج پیغمبر در آمد، قبل از اون ازدواج کرده بود یا حالا طوری بود که باکره بود و این که ازدواج قبل از اون کرده، اگر ازدواج کرده بود اسم همسر قبلیشو اگر در سرحد سلا اگر بتونیم به من دیگه سرحدی بشه، که چون اینها خیلی چیز میکنن که میگن عایشه اول شوهر پیغمبر بود و پیغمبر کوچکتر بود، ولی ما تو روایت داریم که بالاخره بزرگتر بود پیغمبر، از حضرت پیغمبر خیلی بزرگتر بود. این اگر بتونیم برای من توضیح بدید ممنون میشم. خداوند شما و خدمتگزاران نظام اسلام
مسلمین از عجل مضاعف عنایت بفرمایید. خیلی متشکرم دوست عزیز و تماسی که گرفتید. ما کلا حدود 3 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، چون براتون برنامه عربی داریم ان شاء الله، تا همین چند دقیقه در خدمت شما باشیم و پاسخ سوالایی که مطرح شد.
دوست عزیز از آقا لقمان از دهوان تماس گرفتن، گفتن که ما با شبکه کلمه تماس گرفتیم، وصل شده
خب بله، شماره از از شما با اون شماره که زنگ زدید ایرانسل ما با شماره شبکه در تماس میگیره، از قم در تماس میگیره. و همچنین ما اسکایپ رو نشون دادیم که دیگه بهانه نگیرن میگن آقا شما وصل نمیشید. البته اسکایپ به اسم آقای یزدانی است که بشناسن. ما نمیخوایم از ناشناس بیاد بعد بگن آقا شما ناشناس اومدین، چون دروغ گفتیم ما اصلا نمیکنیم. بهانه نداشته باشن. به اسم خودمون میریم تا همه بفهمن نه از ما میترسن و ترس دارن. گفتن شما تفرقه میندازین. خب شما که تماس گرفتید با همون شبکه کرمه گفتی تفرقه میندازید. راجع به مناظره بنده با آقای خالد انصاری گفتن. همون موقع خیلی از رفقا گفتن آقا پخش کنیم در شبکه. ولی خود بنده عرض کردم خیر، صلاح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا بزرگ میشه. این آقایی که فحاشه و حتی که بزرگ میشه. خود آقای خدمتی میگفت شما تبلیغ ما رو کردیم ما بزرگ شدیم. خب این بچه سال یه بی سواد هم هستش، بی ادب هم هست، حتی که هم هست، ما چی نداشت پخش بکنیم؟ تو همون مناظره رسما به امیرالمومنین اهانت کرده. شما که مناظره هر هفته گوش دادید اینو یا نه؟ چندین نفر با هم مناظره شیعه شدن. یه بار قشنگ مناظره شما گوش بده. ما که بدم نمیاد. اما هر چیزی و هر جایی نمیذارن. شما آفتاب رو توی سرویس بهداشتی میذارین، گلدون رو تاخچه میذارین. اینجا تاخچه است، گلدون بعد اینجا بذارین. با اینکه شما گاهی اوقات با آفتاب هم ارتباط دارید، با سیگ ارتباط دارید. هستی اعتاد بخواهی جای خودش رو داره. این راجع به این قضیه
صحبتاش هم خیلی با هم دیگه جور در نمیمد.
راجع به آیه تحقیل هم سوال پرسیدن که اگر زنهای پیغمبر گناه کنن عذابشون دو برابر میشه، آیه دلیل بر عدم شمول زنان هست؟ بله، همین رو بعضی از اونها مطرح کردن برای اینکه این شامل زنها نمیشه. حالا همین مقدار که قد میکنه آیه یزدانی خدمت نستم.
خیلی متشکرم آقای ملاسمی در خدمت شما نکاتی رو بشنید.
خب راجع به مناظره با خالد انصاری اینا ما حاضر هستیم توی پالتاک و نمیدونم جایی اگه باشون مناظره کنیم، اینا شبکه خودشون پخش کنن. ولی شبکه ولایت احترام داره، حرمت داره، هر آدمی رو هر چی پیشوی رو ما را نمیندازیم. صریح دارم بهش میگم آقای ملاسمی اگه ما را نمیندی به این دلیل است، چون به حال ایشون بهداشت رعایت نمیکنه و این مسائل رو. ما با اینها مناظره میکنیم در همون گوگل تالک و نمیدونم جاهای دیگه در پالتال. اینا شبکهشون پخش کنن هر جور دوست داشتن. من آمادم هر شب که آقای خالد انصاری گفت اگر اینا تو شبکهشون هم خواستن پخش کنن مشکل نیست، من در پالتال باشون مناظره میکنم. اما سوالی که بیننده پرسیدن که عایشه قبل از پیغمبر ازدواج کرده یا نه، اسم شوهرش چی بود، در کتابای خود اهل سنت اومده، از طبقات الکبری ابن سعد جلد 8 صفحه 59، محمد ابن سعد زهری متوفای 230 در جلد 8 صفحه 59 این قضیه رو نقل کرده که به هر حال وقتی پیغمبر عایشه رو از ابوبکر خواستگاری کرد گفت من اینو قبلا به آقای مطعم دادم، به پسر مطعم، مطعم ابن جبیر، به پسر مطعم ابن جبیر دادم، به من اجازه بده تا من از اونها به هر حال از اونها رها کنم، پس بگیرم دختر را. فطلقها فتزوجها رسول الله. عایشه رو طلاقش رو از اون آقا گرفتند و پیغمبر با او ازدواج کرد. پسر جبیر ابن مطعم، حالا اسمش چی بوده، مطعم یا مطعم، پسرش اسمش چی بوده دیگه ما نمیدانیم. بله نه
جبیر
پسر مطعم، جبیر پسر مطعم مصاحبه می‌کنم، اسم دامادم مشخصه، جبیر پسر مطعم، مطعم شوهر قبلی عایشه بود طبق مطلب خودشون. حالا من قبول دارم یا نه به من شما کاری نداشته باشید، ولی کتابای شما این مطلب رو نقل کرده، به ما هم هیچ ربطی نداره.
حالا دوباره میگن اهانت کردن، دیگه مناظره نمیکنیم.
دیگه خوب و بد، خوب و بد بشریش صاحبش. این مطالب دیگه برای اینا شده توف سر بالا. مطالبی در کتابهاشون شده توف سر بالا، دیگه از دستش خیلی عصبانی هستن. یا این کتابات ناتیش بزنید، این نرم افزارا رو هم دیگه جمع کنید، دیگه قابل جمع کردن هم نیست. این کتابها رو همه رو جمع کنید، یا اینکه دیگه به هر حال بپذید مطالبی است که اومده دیگه چاره ای نیست.
من فقط نکته هم عرض کنم راجع به جناب آقای عبدالله از امارات تماس گرفتن و گفتن با شبکه کلمه تماس گرفتن، تماسشون رو قطع کردن، یعنی که از مناظره فراری هستن. همین الان کسایی که خب در فضای مجازی هستن در سایت کلوب دستور دادن تمام سنی ها و وهابی ها باید قطع ارتباط کنن با شیعه ها. چرا؟ چون یکی از سنی های سرشناس کلوب شیعه شد.
عجب.
ارتباطی که با شیعه نشیعه شد. به همین دلیل گفتن در فضای مجازی به هیچ وجه ارتباط با شیعه ندارید، نادیده بشه. همین الان دارن هر جا ارتباط مناظری و بحثه دارن یواش یواش جلوشو میگیرن و شرط هم میدن که دیگه بحث پیش نیاد. یقین بدونید تمام اینها علامت اینه که شیعه از جهت تبلیغی پیش افتاده و اونها عقب موندن و در ارتباط
همیشه ظاهر میشه، نمیمونه پشت پرده. متشکرم از شما. دقیقاً شبیه اون ماجرایی که پنبه در گوش میذاشتم و
بله بله
صدای پیامبر رو نشنیدم که بلکه
مسلمون نشه.
خیلی ما رها نمی‌کنیم شبکه کلمه رو، حالا پاولی که گذاشتیم روی خرخرهش رها نمی‌کنیم. هر هفته حالا اگر شد در برنامه قضاوت با شما دیگه اونجا زنگ می‌زنیم تا اینقدر که دیگه اینا بگن ما اشتباه کردیم گفتیم زنگ بزنیم.
ما واقعا وقت نداریم و شما خیلی عذر می‌خوام که کلماتون قطع میکنم. آخر دعای ما اللهم اجل لك المعرج باشه و التماس دعا تا برنامه دیگه. خداحافظ.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي في شأنك، قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای ازهم خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان سر، در شأن قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شفيه شردم نامي خدرة دفت من و دامان سهيدر، هو ملجأ من در این دنيا، هو شافع من بگه محشر، هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصى، فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.